如果你是那个啥，如果你玩得很，خب با نام و یاد خدا و با سلام و عزادت خدمت دوستان و عزادت خدمت استاد و دانشمند عزیزم جناب دکتر پاپولی یزدی که دعوت ما را برای شرکت در مجموع سخنرانی های مسئله ترویج علم در ایران پذیرفتن. همونطور که شما دوستان عزیز میدونید این مجموع سخنرانی ها با هدف طرح و بررسی یا در واقع بحث و گفتگو در زمینه چگونگی توسعه علم و ترویج علم در ایران داره انجام میشه. این گفتگو دو بخش دارن، بخش نظری و کلی بود که برگزار شد که در اون بخش من بودم، آقای دکتر خانیکی بودن، آقای دکتر فرستخا بودن، و بخش تخصصی که تو رشته های خاص هست که تا الان آقای دکتر نمکدوز، آقای دکتر پاپولی هم که خدمتشون هستیم، و بعد از این توی فروردین ما آقای دکتر محمود محمدی و آقای دکتر رحمانیان در رشته تاریخ بله تا الان صحبت کردن. فکر میکنم که ساختار و چارچوب نظری بحث ها شکل گرفته. مصاحبه طولانی تقریبا با من درباره اهداف و هدف در واقع چگونگی این سخنرانی ها هم انجام شده. نمیدونم الان موزه فناورین دوستی که مصاحبه کردن اون رو آنلاین گذاشته یا نه، ولی امیدوارم که به زودی بذارن اگر نذاشتن. شما انجام دادید؟ الان منتشر شده؟ بله برای من فرستادیم. بله بله بله. اسم شریفتون آقای؟ آقای محمدی دوست عزیز. بله این انشالله به زودی در اختیارتون قرار میگیره و اونجا درباره هدف ها و چگونگی این نشست هایی که برگزار میشه بیشتر آشنا میشید. من با اجازه استاد عزیزم آقای دکتر پاپولی یزدی چند دقیقه کوتاه درباره جغرافیا و مسئله ترویج جغرافیا صحبت میکنم، بعدش دیگه در محضر استاد خواهیم بود و از ایشون یاد میگیریم و تلمس میکنیم. آقای دکتر پاپولی چند وقت قبل با من تماس گرفتن درباره این نشست ها که میخواستن بیشتر از ماهیت و هویت نشست ها بدونن. من چند ملاحظه رو خدمت ایشون گفتم، همون ملاحظات رو باز هم اینجا به بیان دیگری توضیح خواهم داد و بعد هم خدمت استاد خواهیم بود. ملاحظه اول این بود که عرض کردم دانش جغرافیا در جامعه ایران اگرچه دانش دیرینه است، یعنی چیزی شبیه تاریخ نیست، ببخش مثل جامعه شناسی نیست یا مثل نمیدونم زبان شناسی یا دانش های کاملا جدید تر که تو این 80-90 سال اخیر در آموزش ایران توسعه پیدا کرده باشه، جغرافی دانان مسلمان جغرافی دانان ایرانی یک سابقه دیرینه حداقل از قرن سوم چهارم هجری رو تا الان دارن. اما خب اینکه جغرافیا چگونه در گذشته تاریخی خودش فهم می شده، چطور آقای مهندس بهشتی که می شناسین رئیس سابق میراث فرهنگی همیشه در سخنرانی هایی که در نوشته های استاد پاپولی هم هست که چطور معماری ایرانی، شهرهای ایرانی، کشاورزی، دامپروری، هنرها و صنایع و سایر در واقع فعالیت‌های انسانی بر روی خاک و زمین ایران سازگاری داشت با جغرافیای ما، با اقلیم ما، با فهم جغرافیایی که امروزه تا اونجایی که من میفهمم، حالا استادم آقای پاپولی عزیز بیشتر توضیح خواهند داد، امروزه از اصول مسلم علمی تلقی میشه، یعنی نوعی سازگاری اقلیمی میان فعالیت‌های مصنوع انسانی با فعالیت‌های طبیعی و ویژگی‌های طبیعی. ولی خود در گذشته بدون اینکه حالا لزوماً این بحث‌ها اینقدر اسم و رسم‌های علمی به خودش بگیره، این شمع جغرافیایی، لنز جغرافیایی وجود داشت. به همین دلیل من از استاد آقای پاپولی عزیز خواستم که این بحث رو چطور اون موقع جغرافیا همگانی بود، به طوری که بخش از کامن سنس بود، بخش از فرهنگ بود، بخش از دانش مشترک بود. ولی وقتی وارد دنیای جدید میشیم، به تدریج ما از اون فهم، از اون شعور همگانی فاصله میگیریم. آیمن سپشتی همیشه مثالهای جالبی میزنه که مثلا در اصفهان صنایع روباهن میزنیم، در حالی که میدونیم که اونجا این منطقه مرکزی ایران منطقه کویری هست و بحرانهای کمبود آب داره، یا در یزد همینجور، یا در جاهای دیگه. و خیلی فعالیت هایی که آشکارا نابخردی است. چرا این اتفاق میفته؟ چرا امروز که دانشگاه های وسیع، کتاب ها، مجلات و انبوه تحصیل کرده های رشته های علوم انسانی اجتماعی و جغرافی داریم، دانشی داریم که ظاهراً در گذشته ظاهراً نبوده، اما کنشی داریم که دقیقاً برخلاف اون دانشه، و در گذشته کنشی داریم سنجیده بدون اینکه ظاهراً دانشی باشه؟ این یکی از صحبت‌هایی بود که من داشتم. یعنی تصورم بود که جغرافیات عمل می‌شد، کنش می‌شد، بینش می‌شد، اونم به صورت شعور جمعی. نکته دومی که خدمت استادم آقای پاپولی عزیز مطرح کردم این بود که در دنیای گذشته به چه معنا جغرافیا، خب کتاب‌های زیادی ما داریم، یعنی من سالهای 1340 41 مقاله از آقای دکتر محمدی دانشگاه دانشکده ادبیات علوم ادبیات دانشگاه تهران میخوندم، یک مقاله که 160 کتاب رو معرفی کرده بود از آثار دوره طلایی تمدن اسلامی از قرن سوم تا قرن پایان قرن پنجم، که جالب بود که بخش زیادیش کتاب جغرافیا بود. یعنی اون دوره میتونست چنین آثار، البته حالا جغرافیایی تاریخی، مثلا کتاب مقدسی هم جغرافیاست، اصلا تقاسیم و معرفت الاقالیم هم تاریخه، یا مثلا کتاب مروج الذهب و معادن جوهر مسعودی هم تاریخ، هم من فکر میکنم جغرافیا هم هست، و همینطور کارهای دیگه. یعنی اون تفکیکم خیلی به نظر من بارز نبود، ولی به هر حال انبوهی از آثار ماندگار تاریخی وجود داره که هنوزم دارن اونها به کشورهای به زبانهای دیگه که ترجمه نشدن دارن ترجمه میشن. یعنی اگه قرار باشه از زبان فارسی یا تمدن ایرانی هنوز به زبان انگلیسی یا فرانسه یا یونانی یا زبانهای دیگه به یا همه این زبانها کتابی ترجمه بشه، هنوز از کتابهای قرن 4 و 5 و 6 باید ترجمه کنن، نه از کتاب من. یعنی هنوز گویا اونها سندهایی هستن که بشریت میتونه ازشون درس یاد بگیره. از جغرافیای اون دوره میشه درس یاد گرفت، ولی از جغرافیایی که من مینویسم دنیا احساس نمیکنه که نیازی به ترجمه اثر من داره. من سوالی که از استادم آقای پاپولی عزیز داشتم و هنوزم اگر صلاح دونستم پاسخ بدن، این که اونها چطور جغرافیا رو میفهمیدن، روایت میکردن، چطور جغرافیایی بود که هنوزم داره جهانی میشه، هنوزم داره ترویج میشه، هنوزم داره خونده میشه، ولی امروز ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. نکته سومی که با استادم آقای پاپولی یزدی مطرح کردم این بود که امروز در فضای امروز ایران ما چطور میتونیم دانش جغرافیا رو مردمی کنیم، عمومی کنیم، همگانی کنیم، که فقط در قالب اینکه یه نفر لیسانس شد، فوق لیسانس شد، دکترا جغرافیا بگیره نباشه، چون ظاهرا این مدرک ها هیچ پیوند، هیچ نسبتی نداره با اون همگانی شدن این دانشمندان واقعی. در تمام رشته‌ها ما این بحران رو داریم، یعنی میلیون ها دانش آموخته رشته‌های مختلف داریم بدون اینکه این دانش ها لزوما دانش مشترک یا فرهنگ جامعه شده باشه. بهمیده پرسشی که من از استادم آقای پاپولی عزیز مطرح کردم این بود که چطور ممکنه که ما بتونیم جغرافیا رو در فضای امروز ایران به فرهنگ تبدیل کنیم، نه فقط رشته تخصصی که عده مدرکش رو بگیرن نونش رو بخورن، اما نسبتی با اونطوری که باید از جامعه برقرار نکنه. من تذکرم اینه، چون من خودم یه زمانی تاریخ اندیشه اجتماعی در اسلام، تاریخ اندیشه متفکرین مسلمان رو درس میدادم و با این موضوع خیلی سر و کار داشتم و برام جالب بود این مرور که میکردم. واقعا همگانی بودن این دانش ها در دوره های تاریخ ما وجود داشت، یعنی تعداد کسانی که جغرافیدان بودن مثل الان زیاد نبود، چندین هزار نفر، ولی اون چند نفرهی که جغرافی میدونستن در واقع مرجعیت و اتوریتی داشتن که اون اتوریتی در واقع دانش رو اعتبار میبخشید، همگانی میکرد و دانش رو ما میتونستیم تعین ببخشیم، یعنی عینیتش رو احساس بکنیم. همین سوالم از استادم آقای پاپولی از این بود که توی فضای معاصر چطور میتونیم این کار رو کنیم، چطور میتونیم از این تجربیات پیشین استفاده کنیم، یا الان چه مانعی باش بگنیم هستیم. و آخرین نکته، ببینید در فضای امروز جهان، شما دوستانی که به ترویجم علاقه من هستید بهتر از من این نکته رو میدونید، بحث های وسیع صورت گرفته که داستان فقط نیاز ما به دانش نیست که الزام میکنه دانشی توسعه پیدا کنه، بلکه نیاز دانش هم برای توسعه یافتنش اینه که همگانی بشه. من در جلسات قبلی خدمت دوستان بودم، در این باره کمی صحبت کردم. میخوام بگم فقط مسئله مصرفش یا کاربردش یا اجرای دانش نیست که البته این ضرورت جامعه است، بلکه منطق درونی علمم وابسته است به این که دانش به مقداری که همگانی میشه دانش توسعه پیدا میکنه. این اون وجهی که البته توی جامعه ما کمتر شناخته شده، یعنی ما کمتر اینو فهمیدیم که شرط اینه که جغرافیا توسعه پیدا کنه اینه که جغرافیا همگانی بشه. فقط این اقتضاء جامعه نیست یا نیازهای جامعه، اقتضاء علمه. منطق علم داره اینو میگه که آخرین جلسه خدمتون بودم نقل کردم یک تحقیقی که اخیرا منتشر شده، توضیح میده که محققان انگیزه خودشون رو از درون ترویج دانششون پیدا میکنن. محققان دانشمندان به مقداری که احساس کنن دانششون داره روایت میشه، دیده میشه، به همون اندازه اون در واقع انگیزش رو پیدا میکنن. و اون انگیزش فقط یک امر روانشناختی نیست، بلکه اون خود وجود و ماهیت دانشه. فقط این نیست که یک نفر شوق پیدا کنه، نه، دانش شوقش رو، انرژی عاطفیش رو، دانش انرژی عاطفیش رو از همگانی شدنش کسب میکنه. و بحرانی که ما داریم این هم روایتی که آقای دکتر رنانی در یکی از سخنانش بسیار جالب توضیح میداد، مفهوم علم زنده و علم مرده. علم زنده رو ایشون علم میدونه که گفتگو میشه، رواج پیدا میکنه، همگانی میشه. علمی که اگه امروز استاد پاپولی عزیز صحبت میکنه، گوش به گوش ما میریم به دیگران میگیم و همینجا ممکنه که ما در مقابل ایشون وایستیم، نقد کنیم، بحث کنیم، روایتشون رو نپذیریم، به چالش بکشیم. علم مرده کدومه؟ علمی که اگه ایشون یا من صحبتی کردم همینجا دفن میشه و نه مدعی داره، نه مروج داره، نه شارح داره، نه هیچ دیگه نداره. در ایران ما الان بحرانمون جسد علمه، انبوهی از دانش. سالی آمار رسمیش سالی تا پارسال البته سالی 15,000 مقاله داره منتشر میشه، مقاله‌ای که توی مجلات علم پژوهشی هست. و در نظر بگیرید که این 15,000 مقاله در کنار سالی 100,000 هم 105,000 کتاب هم تو پارسال کتاب داره چاپ میشه. من دیروز داشتم مصاحبه استاد مهدی محقق رو میخوندم، پیشنهاد میکنم دوستان بخونن، درباره دانش خودش صحبت میکرد که دوران تحصیلش و تجربه زندگیش توضیح میداد که من یک دوره مقاله اون 4 مقاله نظام عروضی سمرقندی رو پیش استادم، حالا اسمش الان فراموش کردم کی، یک دوره اون مقاله رو خوندم. ببینید چهار مقاله نظام عروضی سمرقندی چنان جایگاه و اعتبار داره که وقتی کسی میخواد استاد بشه یک دوره باید اون مقاله رو نزد استادی بخونه. ما اساسا تا اونجایی که من میدونم دیگه ما متن نمیخونیم، اصلا متن امتحان میدیم، 10 کتاب 5 کتاب فلان، ولی اینکه بگیم شرط این که جغرافیدان بشه اینه که یک دوره کتاب مثلا جغرافیای توسعه استاد پاپولی یزدی رو پیش کسی باید بخونی، پیش یک استاد برجسته اگه میخوای جغرافیدان بشی. ولی ما این کار رو نمی کنیم، یعنی اساسا چنین ریکگنیشن یا اعتبار بخشی برای متنها و برای آلمان قائل نیستیم. برحال این نمیخوام بیشتر از این صحبت کنم، چون میخوام از استادم آقای از قابل یزدی استفاده کنیم. من نمیدونم الان مثلا در دانشهای علوم اجتماعی یا جغرافیا چقدر واقعا متنها خونده میشه، چقدر مثلا من جامعه شناسی جغرافی میخونم. چون یه بحث ما هم که حالا شادم استادم به این اشاره کنم، شادم من نمیدونم، بحث در واقع گسیختگی دانشگاه. حالا ادوارد ویلسون یک کتابی داره به نام The Unity of Knowledge، یک پارچگی دانش، خوشبختانه فارسی هم ترجمه شده. او میگه که دانش فقط وقتی که یک پارچه باشه دانش، بقیه دیگه شروره. یعنی وقتی که کسی میخواد جغرافیدان بشه باید جامعه شناسی هم بفهمه، اقتصاد هم بفهمه و چیزای دیگه، و کسی میخواد جامعه شناس بشه باید جغرافیا رو بفهمه، چون این امکان پذیر نیست. بخشی از بحران‌های جامعه امروز ما ناشی از گسیختگی دانش هاست، شکاف های عظیم که نه تنها گاهی شکاف هم گاهی اصلا خصم هم دیگه یا نقض هم دیگه به حساب نمیاد. یعنی من در جامعه شناسی چیزی میکنم یا در آنتروپولوژی چیزی میکنم که جغرافیا اونو نقض میکنه، یا دیگری در جغرافیا چیزی میکنه که در انسان شناسی اونو نقضش میکنه. این بحران ماست و این ترویج جغرافیا شرطش یکی از مسئله هاش اینه که ما چطور میتونیم دانشگاه رو ادغام بکنیم. یعنی من باید اگه میخوام انسان شناس بشم بینش جغرافیایی رو بفهمم، چون بدون داشتن درکی از فضا و مکان و اقلیم انسان فهم‌پذیر نخواهد بود. خب من بیشتر از این صحبت نمی کنم، ببخشید همینجوری هم زیادی صحبت کردم. در خدمت استاد دانشمند بزرگ و برجسته کشورمون، افتخار ایران، افتخار این مردم، افتخار این تاریخ، استاد پاپولی یزدی، محقق، ادیب، دانشمند، سخنور و بزرگوار و صادق و شجاع، همه این کلمات رو حساب شده گفتن، به پای تعارفات معصوم ایرانی نباید بذاریم. همه ما میتونیم نام ایران رو با نام پاپولی یزدی و کنار هم افتخار کنیم. دانشگاه ایرانی کم مثل آقای پاپولی یزدی، این بزرگ مرد تاریخ معاصر ما. در خدمتتون هستم استاد عزیز. آخه اینجا بهتر میتونم ببینن شما.
نه بابا اینا میبینن، کی منو نمیبینه؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولا بسم الله الرحمن الرحیم. اولا آقای دکتر شما اولا خیلی تشکر میکنم از جمع که در این ساعت روز و در این تهران اینجا نشستید. خیلی هم خیلی خوشحالم که تعدادمون کمه، برای که هستم یعنی همش دعا میکردم که تعداد کم باشه که بحث بشه. از آقای دکتر فاضلی هم تشکر میکنم که همیشه بنده رو تشویق میکنم. این خانم قاسمی هم خیلی چند روز حدود 3 ماه تلفن میکنه. من راستش اینه که هیچ وقت به این سردرگمی نبودم که امروز هستم. یه پاورپوینتی درست کردم، خودم میدونم به درد نمیخوره. بنابراین با توضیحات الان آقای دکترم ممکنه که از روی پاورپوینت طوری صحبت نکنم. من روی این پاورپوینت تهیه کردم، میخواستم بگم که جغرافیای قدیم یا علوم قدیم ویژگیش چی بوده. صدا میاد؟ ها، ویژگی اصلیش عشق بوده، عشق درست؟ حالا جغرافیا، تاریخ، ریاضی، فیزیک، شیمی، این کسایی که این کارا میکردن نه نوکر خیلی حکومت بودن، البته شعرا و اینا ممکنه که چون دربار بهشون سله میداده، ولی مثلا به ریاضیدان که سله نمیدادن، به جغرافیدون که سله نمیدادن، اینا عشق و علاقه ای داشتن کار میکردن. علم قدیم که سله میگرفته یکی پزشکیه، اونم قسمت بیشترش حالا خانم حسن نباید برم ببینن چقدر، مثلا 80% پزشکی قدیمی حول محور اینه که علا حضرت 50 تا زن داشته چجوری جواب بده. یکی هم نجومه که این نجوم هم بیشتر دنبال سعد و نحسش بودن که لشکر بکشن که داماد شن. یکی هم شعر و شاعری. حالا اون ستا هم البته شعرهای بزرگی که باقی موندن اونا هم سله خوار نبودن. بنابراین یه ایدئولوژی خاصی که علم را در خدمت خودش بگیره و در خدمتش باشه و علم همگانی باشه و پول بدند و تحصیل کنند و مدرسه های امروزی باشد و اینا که نبوده، هر که دوست داشته میرفته. بنابراین اونا در که ماندگار شدن برای که عاشق بودن. پس ما یه دوره داریم که علم جغرافیای ما به ایدئولوژی ارتباط نداره، اگر هم مثلا مسلمان های کاری کردن به ایمانشون ارتباط هست، یا مسیحی های کاری کردن یه ایمان. ولی در یه دوره میاد، دوره مدر، اساسا علم جغرافیای مدر که حالا میشه گفت که مثلا فرض بگیرید که از رنسانس شروع شده، ولی مقطعی که ماها قائل هستیم از روی قوانین مونتسکیوست از ایدئولوژیه. یعنی علم جغرافیا توأم شده با ایدئولوژی، حالا ایدئولوژی که اساسا بر مبنای استعمار بوده، بر مبنای به اصطلاح حالا بعدش پیدا شده فاشیسم و نازیسم و چونم. شما اگه برید ببینید کمونیست ها یک جغرافی های خاصی تو ذهنشون هست، یه تعریفی هم از جغرافی ها دارن، دانشکده جغرافی ها هم یه جایگاه خاصی داره تو مسکو دوره شوروی. دانش علوم جغرافیایی علوم فیزیکی جغرافیایی هستن، علوم انسانی جغرافیا جغرافی انسانی دانشکده جدایی داره و دانشکده به اصطلاح انسان شناسی و مردم شناسی است. یا مثلا فرض بگیر فرانسوی ها جایگاه جغرافیا را توی انستیتوی جدایی، وابسته به دانشکده ادبیات نیست، انستیتوی جغرافیایی مثلا دانشگاه سوربن که از 1800 درست شده یک چیز مستقل است. ولی آلمان ها جغرافیاشون با محیط زیسته. الان هم مثلا دانشگاه شهید بهشتی که فارغ التحصیلان آلمانی بنیان گذاشتن دانشکده علوم زمینه، درست؟ ولی مثلا اکثر دانشکده های جغرافی های ایران که تحت تأثیر فارغ التحصیلان فرانسوی بوده، دانشکده ادبیات مثلا به نحوی بوده، نتونستن اون موقع مستقل کنن، حالا کم کم داره دانشکده میشه. پس بنابراین ما یه دوره جغرافی ها داریم که جغرافی های طرف عاشق بوده رفته کار کرده. ما الان بهش میگیم جغرافی تاریخی، ولی اون موقع که جغرافی تاریخی ننوشته. یارو مثلا فرض بگیرید که علای خنفیسه ابن رسته یا رسته در همون زمان خودش جغرافی های زمان خودش نوشته. ما الان چون تاریخ شده میگیم جغرافی های تاریخی. جغرافی های دانشگاهی امروز که واقعیتش این است که هیچ خواصی نداره، هیچ خاصیتی نداره، مثل سایر علوم دیگه ما خاصیتی نداره، یا پولی بگیرن و یک کاری میکنن و یک چیزی میدن و میدن، حالا روزه اون را دیگه نمیخواییم. بنابراین من خواستم یه مقداری توضیح بدم، اما برای که دوستانی که من را نمیشناسن بدونن دیدگاه من چیه. ببینید من تو دانشگاه مشهد لیسانس گرفتم، خوبم گرفتم، تو دانشگاه سوربن هم درس خوندم، ظاهرا هم خوب خوندم برای که دکترای دولتی گرفتم، بعدش هم اونجا درس دادم. ولی مهمترین استادهای من با همه احترامی که برای استادهای کلاسیکم قائلم، مهمترین استادهای من چوپونا هستن. الانم معتقدم که دانشمندترین و عملیترین و مردمیترین جغرافیدون و گیاهشناس و هواشناس و زمینشناس و حیوانشناس چوپونه. یعنی ما دانش چوپانی را کم گرفتیم. که میگن پیغمبرها چوپون بودن، ما فکر میکنیم فقط دنبال چهار تا گوسفند می‌گردن. این میخوام بگم که ما کلن در مملکت به دلیلی که دنبال کپی کردن علم مدرن رفتیم، اصلا دانش بومی رو رها کردیم. درست؟ حالا چوپانی بخشی از دانش بومیه، مقننگری. شما فکرشو بکنید که یه قنات مثلا 40 کیلومتری 45 کیلومتری مادرچار اینجا میزنه، سردانش اینجاست. خب این باید از این پایین قنات بکنه بره به بالا. از بالا میکند که آب خفش میکند. خب نه نیوه داشته، نه تئودولیت داشته، نه مهندسی داشته، نه چی. اگر که این 40 کیلومتر پایین تر که از پایین داره میکنه میره بالا، اونجا یه متر که چی 40 سانت بالاتر وای میساد، خب آب که حرکت نمیکند. این چه مهندسی هست، چه دانشی هست که میتونه 40 کیلومتر زیر زمین وسطش به صخره برمیخورده، انحراف میداده، کج میکرده، راست میکرده، یه جایی میرسیده شولاتی میشده، یعنی زمین پایین میریخته کنترل میکرد. ما اینا حالا همه شده برامون مسخره. آهن توی مملکت شمشیر درست میکردن که این شمشیر گردن شتورم رو میزده، گردن اسبم رو میزده، نمیشکسته. خب الان این دانش ذوب فلز و دانش فلز آب داده الان چند نفر تو مملکت دارن؟ خب نعل خوب میگه ساده است، میگه الان چند نفر میتونن نعل خوب بسازن؟ این دانش ها داره فراموش میشه. حالا الان این بخشی که فعلا دارن میرن به طرفش که هندی ها اول رفتن، این گیاه دارویی است که تازه ما داریم شروع میکنیم برگردیم. حالا این کلن اگر من هی وسطش نگفتم که مثلا آقای ایلرز چی گفته و دیوید هاروی چی گفته و چه بدونم آقای هورکات چی گفته و آقای مایکل بونن و شوکو اوکازاکی یا کوبری یا هیلانی، شما نگید که آقای آمد اینجا و حرف از خارجی ها نزد. چون الان اگر در یک جمعی بریم و اون اسما رو نگیم، بگن که طرف اصلا هیچی نمیدونه. حالا این بحثی که بحث شد که ما الان مهمترین کتابای جغرافیای تاریخی که میگیم داریم، مهمتریناش ایناست. حالا ما بیش از چندین هزار جغرافیای تاریخی داریم. خب این آقایون این کتابهایی که نوشتن که در زمان خود جغرافیا می نوشتن، حالا ما میگیم جغرافیای تاریخی، همونجور که گفتن، اینا الان برای ما کاربرد دارن، کاربردهای متعدد دارن که ما داریم کار میکنیم. درست؟ مثلا فرض بگیرید که الان ما میخواییم که حقابه مون را، از حقابه حریرود را که همین امروز هم جلسه بود، حقابه حریرود را از افغانستان میگیریم. خب ما به استناد میکنیم به این کتاب ها، استناد میکنیم به علارق النفیسه، میگیم آقا 1230 سال قبل این آقا نوشت که ما از تو سرخس مثلا با آب حریرود آبیاری میشد. حسن و تقاسیم که اسم بردن مال مقدسی، انهار به اصطلاح حریرود را اسم برده. خب بعد به افغان ها میگیم که شما همش 8 تا نهر داشتید، الان 24 تا دارید، همینجور آمده جلو. یا مثلا مولانا عبدالرحمن جامی 200 سال قبل از شیخ بهایی تومار حریرود را نوشته که الان سنده، یعنی تو دادگستریشون وقتی اختلاف پیدا میکنن میرن این سنده رو برمیدارن میارن. خب ما میگیم چجوری برای شما سنده، برای ما نیست، پس ما هم حق داریم. اینا رو ما کار کردیم دیگه. درست؟ بنابراین این احقاق حقه. هیچ کشوری در دنیا به اندازه اسرائیل روی جغرافیای تاریخیش کار نکرده، ذره به ذره وجب وجب این خاک را درآورده که کدوم پیغمبر بنی اسرائیل اینجا بود، اینجا عصا گذاشت، اینجا رد پاشه، اینجا فلانه، و خب یه نوع هویت بخشی کرده، یه نوع اعتبار بخشی کرده به راغل برای مردم خودش که حاضر نیستن این زمین را پس بدن. درست؟ خود ما هم ماشاءالله تورات چاپ کردیم تو بازار فرابونه. خب اول تورات نقشه است، نقشه تقسیم به اصطلاح چیز، تقسیم همین فلسطین توسط اسرائیل. کدوم اسرائیل؟ اسرائیل اصلی کیه؟ ها؟
پیامبر.
اسمش چیه؟
یعقوب.
یعقوب دیگه. یعقوب به اثباتش که 12 تا بچه داره زمین رو تقسیم کرده. خب ما الان خودمون نقشه چاپ کردیم، اول توراتمونه این 12 هست. خب ما خودمون داریم به رسمیت میشناسیم، میگیم که آقا این پیغمبری که هم دو قبول داریم، هم ما قبول داریم، بابای یوسف بوده، این زمین اینجوری تقسیم کرد به بچه‌هاش. خب اونا هم ریزش کار کردن. اینا برای الان بخشی از این جغرافیایی که آقایون کار کردن تو هویت بخشی هست، هویت بخشی تاریخی. الان تو ایل بختیاری، تو ایل قشقایی فلان میگه تقسیمات کشوری کار ساده ایه، شما نمیتونید دوتا آبادی از این دهستان را بگیرید بدید به دوتا آبادی. همین آقای کروبی رئیس مجلس بود، ما میخواستیم، منم مسئول تقسیمات استان خراسان، رفتم بیشش تو خراسان سر صدا میشد و مردم زدن همدیگه رو میکشتن و مغازه آتیش میزدن تو سبزوار و فردوس که چرا تقسیم نمیشیم. خب رفتیم اونجا، گفت که آقای پاپولی الان دو سمیرون دو تا دیه میخواستم بدم به اون، هفت نفر کشته شدن، دست از سر ما بردار. گفتم خب من که خودم با تقسیم مخالفم، یعنی واقعا با تقسیم مخالفم، ولی خب الان این مردم میخوان. اونجا تقسیم میکردی زدن هم دیگه رو کشتن، اینجا که نکنی دارن هم دیگه رو میکشن. حالا خود تکلیف شد. خب اینا یک هویتی درست میکنن. خب این هویت ها سندش الان تو این کتاب های اوناست. ما به این کتاب هایی که الان بعضی ها خاک میخوره، در ما الان 201 گروه جغرافیا در ایران داریم، در هیچ کدوم جغرافیای تاریخی درس نمیدن، چون متخصص ندارن. جغرافیای تاریخی رشته تاریخ درس میده، تاریخ هم بعضی هاشون متخصص ندارن، مثلا خدا بیامرزه آقای آینه مند و اینا. من که استاد جغرافیای تربیت مدرس بودم، میگفتم بیا جغرافیای تاریخی هم درس بده. خب جغرافیای تاریخی، جغرافیای اونا الان خیلی کاربرد داره. ببینید من میخوام آقای دکتر خلاصش بگم که مردم بی سواد دانشگاه نرفته دارن جغرافیا رو کار میکنن. این جغرافیایی که خراب شده مال این خراب شده دانشگاه است. درست؟ حالا ولش کنید دیگه. این قطعشه. ببینید مثلا در سال 63 میخواستن جنگل‌های کویری رو احیا کنن. یه کسی هم تر داده بود اون موقع 300 میلیون تومان. خیلی بوده 300 میلیون تومان، یعنی اندازه 3000 میلیارد تومان. حالا رسیده بود تا پای امضا، وزیرش گفته بود خب بابا آخر هیچ که دیگه چی نگفته دیگه، آخر چی بیریم ما 300 میلیون تومان در این دوره بدیم به اینا که برن جنگل تازه مطالعه کنن. یاش که نیست مطالعه. خب قرعه فال به آقای دکتر، به نام آقای دکتر کوچیکی خورد و بنده. ما رفتیم اونجا بررسی، گفتن که شما بگید که ما هم نمیدونستیم که اونا کیان. بالاخره ما دیدیم که گفتیم آقا ما با مهندسی معکوس این را با مثلا 15 میلیون تومان انجام میدیم. بردن دو جلسه ای و اینها. بعد دیگه اون آقای مشاور، هر جایی من دارم پرت و پلا میگم بگید آقا یه چیز دیگه ای بگو، آقای مشاور گفتیم 15 میلیون، اون هم گفت بله. حالا آقا موقع ما 38 سالون بشننده بودیم، گفت که بله آقا تازه از خارج آمده و از یه حرفا میزنه و اون یکم که استاد فقط مرته هست و اینا. گفتیم حالا که اینجوری شد ما پا 15 میلیون انجام بودیم. خب اون آقای معاون وزیر گفت که خب حالا 2000 سال انجام ندادن دیگه، حالا عجله‌ای نیست که ما امروز تصویب کنیم که 300 میلیون بدن. این آقایون هم روش کارشون رو به ما بگن دیگه، ما نگاه کن. خب ما گفتیم که خب آقا شما میخوای بری ایستگاه هواشناسی بزنی، ایستگاه خاکشناسی بزنی، ایستگاه فلان بزنی، ایستگاه فلان بزنی. خب ما 100 تا کتاب گزارش قدیمی داریم راجع به این کبیرها، خود این آدمام رو میشناسیم. بلند میشیم میریم رباط پشت بادون، اسمش هست پشت بادون دیگه، یا رباط کلمر، ببینیم اوضاع چه خبره. خب اینا رو ما خونده بودیم، این مقداری میدونستیم، این مقدارم دیده بودیم. رفتیم اونجا به اون بنده خدای قبچی رباط پشت بادون گفتیم که اینجا چرا میگن پشت بادون، اون جنگل بادون بوده. گفتیم کجاست؟ گفتم پشت. گفتیم آقا به پول میگیم بیا نشونه ما بده. گفتیم اینجا زغال هم که درست میکردن. گفتیم اون زغال سوزنای قدیمی کجا؟ حسن حسین پول میدم یا امراشون شد. خب رفتیم 367-8 تا کوره زغال اونجا بود، اینا را جمع کردیم. گفتیم اگه هنناس شما درخت ها را میکندید بریم میفروختید تو یز و تبس و تیغن و اینا باره. گفتیم حالا ما پول میدیم احیا کنید. خب حرف نیست پول بدید. خب ما آمدیم گفتیم آقای مهندسی معکوسه، اگر اینجا جنگل میشده و ما میتونیم لکه گذاری کنیم، خب پس معلوم میشه آبش هم داشته، هواش هم داشته، خوبه بوده، درختش هم معلومه که چیه. تو حالا میخوای بری 5 سال مطالعه کنی که چی بکاری؟ خب میگه معلومه که چیه. خب آقای وزیرم که ما ندیدیمش، ولی آقای معاون وزیر و وزیر گفتن آقا بده همینا هم کار کنن. پس ما رفتیم با کمک مردم محل که جغرافی دون بودن، ما با اون موقع که جی پی اس نبود، با قطنما و چی و چی و استاد جغرافیا گم می‌شدیم. یارو چشم بسته ما رو می‌برد، اینا میگفتن این آثارش هم هست. خب یه مقدارش هم احیا کردن. اینا از کجا در میاد؟ از همین کتاب. بنابراین این کتاب هایی که الان ما میگید متن بخوانیم و درن میخوانن، که بیشترین جایی که مثلا شروع کردن به این متن ها خوندن دانشگاه لیدن هلنده. من همین تابستون هم اونجا بودم، اساتید ما خیلی هاشون رفتم اونجا، خدا بیامرزه ایرج افشار، باستانی پاریزی، همه و از 250 سال قبل اینا درست میکنن. الان هم که توی فرانکفورت سزگین و اینها این کتاب های تاریخی و اصلا کتاب های چیز ایرانی را و عربی را اسلامی را اینا را جمع میکنن و اینقدر ارزش قائلن که میگن فرصت تصحیحش نیست، ما همینجور عکس میگیریم چاپ میکنیم. یه مجموعه ایش اینجا توی چیز هست، دایره المعارف هست. بنابراین ما از این که الان جغرافی های دانشگاهی و جغرافی گروه های جغرافی های ما همش طوری حرف میزنن، طوری به دانشجو درس میدن که این دانشجو فکر میکنه جغرافی ها 80 سال پیش توی آکسفورد یا تو سوربن پیدا شده، قبلا نبوده، نه ابن حوقلی بوده، نه ابن بطوطه بوده، نه مثلا ولی مقدسی بوده، نه استاد و اساتید همه بیرونی بوده، هیچ که، نه موسی خوارزمی بوده، هیچ. اصلا اگر شما من کردم 40 استاد دانشگاه بردارید بیارید، حالا به غیر از مقدمی ها مثلا بردارید بیارید، اگر که 5 نفرش تونست که 10 کتاب جغرافی تاریخ رو اسم ببره، این حالا چی کار باید بکنن؟ آیا باید وزارت علوم را موظف کنن؟ بکنن آقا میشه همون درس ها تست میزنن، حوزه های علمیه ما بلا گرفتار شدن دیگه، یارو با تست با ضربه در میخواد طلبه بشه، خب دیگه بروجردی توش درست نمیشه که.
معادل دکتری هم بگیره،
معادل دکتری هم میگیره. حالا کمی خسته شدی، سال 63 چه دانشگاه علوم رضوی امام رضا افتتاح شده، اونجا ما یه کار مکاره بودیم، خدا بیامرزه آقای آیت الله منتظری برای افتتاح بدن. خب خیلی دانشگاه شیکی بود در اون زمان، هنوزش هم شیکه، سنگای همه جا کفش سنگ مرمر و اتاقای شیک طلبه ها و چه میدونم موکتای مثل مخمل و تخت و خواب خوشخواب و دیکای استیل و چه میدونم صندلی های چرمی و فلان و فلان. ایشون هم دائمه با آقای طبسی میگفتن که خیلی زحمت کشیده بودن، که آخر کار گفتن از راهنمایی نظر کلیتون چیه؟ گفتن اینا خیلی زحمت کشیدید ولی روی سنگ مرمر و این فرشای مثل مخمل و روی تخت و خواب چی گفتید؟ حالا میدونست، گفتن خوشخواب و اینا، گفت روی اینا ملا در نمیاد. درست؟ الان 36-37 ساله، اونجا یک آیت الله دست سوم پیش پیدا نشد. این دانشگاه هم همینه دیگه، دانشگاه هم همینه. بس بنابراین دنبال چی هستیم ما؟ پس من میخواستم یک مقطعی بگم که اونا چجوری کار کردن، از کی ما خراب شدیم. ما که میگم خراب شدیم، مردم نشدن. هنوز معمار کرمانی و یزدی و معمار به اصطلاح کیش و اینها میدونه که چجوری خانه بسازه. اگر این کولر نباشه نمیتونه که خانه رو به آفتاب بسازه. هنوز آدم طبسی میگه من خونه سنتی میخوام، و خودش معمارش میاد و خونه شما را طوری میسازه که در داخل این خانه جغرافیا به معنی وسیع کلمه شه. شما طرف تابستان نشین دارید، طرف زمستان نشین دارید. من خودم توی خونه بزرگ شدم که صبح پشت شب پشت بون میخوابیدیم، صبح زود رو حیات بودیم، زور توی زیرزمین بودیم، بعد از زور که میخواستیم چیز کنیم باید میرفتیم طرف نسر، زمستون هم همینجوری. خودش کوچه دیگه، اینا نباشه که نمیفهمه، از مقنیش گرفته، از معمارش گرفته، هنوزم هستم. شما الان من چوپون که میگم، یک گله 600 تایی گوسفند از یه تریلی 18 چرخه گرانتره، دادید دست یه آدمی که سواد نداره، درست؟ و او داره خوب میچرخونه. اگه همین چوپونا نباشن که گوشت الان کیلویی 300 هزار تومان میشه. اگر ندونه که مرتعی گوشت رو تلخ میکنه، چه مرتعی گوشت رو شیرین میکنه، چه مرتعی مثلا فلان میکنه، یا گوسفندش رو اینور بخوابونه اونور بخوابونه، مریض میشه. بنابراین جغرافیای واقعی رو مردم دارن کار میکنن. بی سوادترین آدم عملی جغرافیا همین ما هستیم که تو دانشگاه. سواد تئوریمون خوبه، هیچ چیزی مینویسیم، ولی یک چیزی به ما بدن که اداره کنیم، خب نمیتونیم دیگه. الان اون تازه ماها دور زمانی بودیم که هی میرفتیم رو ده. الان در بسیاری از دانشگاه های ما یارو دکترای جغرافی روستایی میگیره، خودش دو بار رفته ده، استادش اصلا ده را نمیدونه که کجاست، فقط با آمار بازی کرد. این حالا من چجوری بعد این جغرافی را چیز کنم؟ حالا همینجور من اشاره کردم این رول قوانین را که شما بخونید، مونتسکیو به این دلیل که اولین بار هست که میاد از جغرافیا و اطلاعات جغرافیایی و آب و هوا، خب این جغرافیای تیکه تیکه شده، حالا قبلا که چیزی به اسم هواشناسی نبوده تو جغرافیا بوده، قبلا چیزی به اسم زمینشناسی نبوده تو جغرافیا بوده، اونا آمده و بر مبنای تفسیری که بر مبنای اونا کرده اولین بار اینا رو قانونمند کرده. حالا ما علمای ما هم قانونمند کردن، ولی مثل او که بیاد قوانین داره با یه هدفی که اگرم خودش نداشته بعد اون هدف رو روش گذاشتن و توجیه استعمار هست. یعنی آمده مونتسکیو میگه که انسان در یک انسان متعادل، انسان پیشرفته در یه شرایط آب و هوای بین 18 تا 21 مثلا بزرگ میشه، اونی که در مناطق گرمن اونا اصلا هنوز به درجه کمال نرسیدن. خب اونم استعمار هم آمده و همین رو بزرگ کرده، به سربازش گفته، به پیشیشش گفته که اصلا اینایی که توی افریقا اصلا یه چیزی بین اسب و انسان هم تو زدیشون هم طور نیست، کشتیشون هم طور نیست. خب استعمار باید پیش زمینه فکری هم میداشته دیگه، این زمینه فکری داشته که عالی ترین درجه به اصطلاح این نجات پرستیش میرسه به دوره هیتلر که خب جغرافی دونان بودن دیگه، آقایون جغرافی دونا آمدن و تفسیر فضای حیاتی کردن و تفسیر این به اصطلاح نجات پرستی را که اونها تبدیل شدن به نجات پرستی. بنابراین این همراه ایدئولوژی شد، پس جغرافی مدرن همراه ایدئولوژی. حالا در ایران اولین کسی که تابع اون ایدئولوژی نیست چون 300 سال قبل از اوناست، ولی اولین کتاب جغرافیای ایران که داخل یه نوع ناسیونالیسم، شروع ناسیونالیسم ایرانی نوشته شده، کتاب مختصر مفید محمد مصطفی بافقیه، درست که در 1074 نوشته شده، که این را اول مرحوم استاد سیف الدین نجم‌آبادی در آلمان نسخه خطیش را با دست خودش نوشت و دانشگاه هایدلبرگ چاپ کرد، بعد دوباره ایشون تصحیح کرد، بعد مرحوم ایرج افشار جداگانه تفسیر چیز خیلی خوبی کردن روش، به اصطلاح تصحیح کردن و دوباره بعد از مثلا 20 سال 25 سال که آقای نجم‌آبادی انجام داده بودن، 4-5 سال پیش من آلمان بودم، آقای نجم‌آبادی محبت کرد و صبح من میرفتم پیششون و دوباره تصحیح کردیم و که من در ایران چاپ کردم. محمد مصطفی مصطفی است، یعنی با عدد و رقم سر کار داره، ولی رفته هند. وقتی میره هند، اونجا هندی ها هی راجع به بزرگی و عظمت کشورشون صحبت میکردن، این هم آمده و ایران را بزرگتر از اونی که فکر میکنیم مطرح کرده. من نمیدونم میگم این آدم سواد عدد و رقم نداشته، ولی طرزی که او میگه مثلا جمعیت فقط شهر ری مثلا میشه 30 میلیون، همینجور شهرهای ما را بزرگ که هند بزرگ بوده و همه بزرگ. ولی مهم اینه که اولین کتابی هست، اولین کتاب جغرافیایی و فرهنگ هست که در چارچوب مرزهای صفویه. کتابهای قبلی در چارچوب مرز ایران نیست، در چارچوب حتی بعضی های جهان اسلام هم نیست، یعنی یارو هر جایی بوده، سقلاب که مثلا لهستان فعلی میشه اینا هم آورده، ولی یا مثلا احسن و تقاسیم کتابهای قبلی و به خصوص حدود العالم من المشرق و المغرب که اولین کتاب جغرافیایی فارسی است، اولین فرهنگ فارسی که متاسفانه نویسندش را نمیدونیم که کی هست، اینا در داخل چارچوب مرز ایران نیست. اون کسی که مرز دوره صفویه را مطرح کرده و یک نوع مرزبندی داره میکنه این مصطفی است و همین خاطر کتابش اهمیت داره. متاش خود من یک وقتی نوشته بودم که این بیانگر این است که جغرافیا چقدر عقب رفته، ولی بعد متوجه شدم که این با ایدئولوژی داره کار میکنه. وقتی پای ایدئولوژی آمد دیگه منطق در کار نیست. درست؟ چون میخواسته پیش هندی‌ها بگه ایران بزرگه، مثلا جمع که بزنی جمعیت ایران مثلا میشه اون موقع 4 میلیارد. بنابراین این در جغرافیای مدرن مهمترین چیز ساختن تبعه خوب بوده، یعنی تاریخ و جغرافیا وظیفه‌شون این بوده که اتباع خوبی بسازن، تبعه خوب باشه. من عضو انجمن وقتی عضو هیئت مدیره انجمن جغرافیای فرانسه بودم، حالا دو دورم عضو هیئت مدیره انجمن جغرافیای دنیا بودم، در نانت انجمن جغرافی دانان فرانسه بود، وزیر فرهنگشون آمده بود، صبح گفتن که پول بده، وزیر فرهنگ گفت من باید برم توی دولت بگم که مثل اینجا که نیست که دست بکنید به جمهور پول بدی، باید برم بگم این جغرافیا به چه دردی میخوره، من اینجا هستم شما تا بعد از اون بگید جغرافیا به چه دردی میخوره، در ظرف دو خط بگید، خودش میگه من میدونم به چه دردی میخوره، ولی اینی که با دو خط من بگید یا دو کلمه بگید من توی دولت بگید. جلساتی گذاشتن و بالاخره گفتن که میگیم که جغرافیا به اصطلاح تبعی خوب میسازه، گفت خیلی خوبه، خب همین حرف خوبه، رفت و بعدش هم یه اعتبار خوبی بهشون دادن، پولی دادن که تبعی خوب میسازه. ولی جغرافیا اساسا خراب شدن جغرافیا با این پیوندهای ایدئولوژیکی هست و الان هم مثلا ما در ایران یه نوع پیوند ایدئولوژیکی داریم با جغرافیا، یه نوع جغرافیا ایدئولوژیکی داریم درست میکنیم. البته از دوره گفتم از اون زمان که بحث ملیگرایی در دنیا مطرح شده، حالا ملیگرایی اولیه بعد ملیگرایی بعدی بعد بالاخره چیز ایران اقدامات زیادی شده. شما بهتر میدونید که از 1300 تا الان ما حدودی مثلا در ضمن کارهای مختلف کردیم، این ناسیونالیسم ایرانی از دوره رضاشاه که شروع میشه، خب تو معماری شما میبینید، تو هنرش میبینید، تو شهرسازیش میبینید، همه چیش میبینید، ولی یکی از چیزاش تغییر علام جغرافیاییه که هنوز هم ادامه داره. ما از اون موقع تا حالا نزدیک 11000 اسم عوض کردیم، حالا بعضیاش به هر دلیلی بوده، خوب چه مثلا عربستان رو کردیم خوزستان. خوز یعنی چی؟ مثلا
شکر.
شکر. نیشکر. نیشکر. خوزستان نیشکرستان. همینجور بیره تا حالا یک اسمایش رو دوباره ما برگردوندیم، مثلا پهلوی که شده انزلی یا مثلا رضاییه که ارومیه کردن رضاییه، همینجور برید ببینید 11000 ما اسم را از کوه و در و دشت و همه چی عوض کردیم و بعضی موقع با مشکل روبرو میشیم، برای که در سازمان ملل متحد یک مرکزی هست به نام یکسانسازی علام جغرافیایی که همیشه کشورها یک نماینده دارن. قبل از انقلاب مرحوم دکتر محمدصالح گنجی به مدت 30 سال نماینده ما بود، بعد انقلاب هم مدتی میرفتن، الان نمیدونم میرن یا نه، گفتن ما تغییر میدیم، اونا هر غلطی میخوان بکنن. خب در صورتی که اگر به خصوص نقاط مرزی باشه و جایی باشه نمیشه، به خصوص این اعلام الان حالا ایمیل پیدا شده، قبلا پست بود، اگه شما مشهد رو برمی داشتی با سلیقه خودت می نوشتی اصلا پستی گیر فرانسوی گیج می شد، این باید کجا بفرسه، کدوم شهره، باید با داشته باشه دیگه درست، و اینا باید اون یکسانسازی شده باشه، یا روی فرهنگا روی نقشه ها باید یکسانسازی شده باشه. حالا همینجور البته تغییر اسامی خیلی همه جا بوده، به خصوص شوروی ها و چینی ها خیلی کار کردن. ما الان کدوممون به آسیای مرکزی میگیم ترکستان؟ الان شما یک کتاب تاریخی پیدا کنید که مال 120 سال پیش، 130 سال پیش باشه توش نوشته باشه آسیای مرکزی، آسیای میانه، اصلا نیست. روسا وقتی اینجا رو میخواستن استعمار کنن دنبال خونسازی بودن، اسامی جغرافیایی گذاشتن که مفهوم نداشته باشه، چون شما وقتی میگی ترکستان هم قومیت توشه هم دین توشه، وقتی میگه اویغورستان هم قومیت توشه هم دین توشه، ولی وقتی میگه سینکیانگ یعنی عملا یه چیزی که بیش از 2000 سال سابقه داره متعلق به قوم اویغوره و بعدش هم این اویغور مسلمون شده و معلومه که مسلمونه، وقتی میگه سینکیانگ دیگه یعنی چینیه، عوض میشه. مثلا بسیاری از این آبادی‌های چین به خصوص در مناطق مسلمان نشین یا منچوری اینا اسامی عوض شده، خود شوروی ها تا دلتون بخواد اسم عوض کردن. حالا در ایران هم همینجور عوض کرد. خب این مردمی که میرن و تقاضا میدن و مطالبه میکنن که مثلا فرض بگیرید که خراشا یا فراشا که اسم هزار ساله بشه اسلام آباد، خب دارن کار جغرافیایی میکنن، حالا دانسته یا ندانسته دارن میکنن دیگه. آره من خودم یزدی ام، 50 بار شاید مثلا تا دوره بچگی از یزد رفتم به شیراز، سر را به همین خراشا که میرسیدم اونجا قهوه خانه ای داشت و آب پیاده میشدم آب میخوردم. این دفعه که داشتم میرفتم، 20 سال بود نرفته بودم، خب ماشین های جدیدم که گاز میدیم میره، گفتم حالا این خراشا باید میسیم، هم احوال دوستای قدیم میره. رفتم دیدم دیر شد دیگه، به کسی پرسیدم که آقا این خراشا کجا، گفت 30 کیلومتر رد شدیم. گفتم ما که ندیدم تابلوش، گفت شده اسلامیه. نوشتم به شوراشون، بابا اموزمون هم شما مسلمون بودید حضرت عباسی، چون هر اسمی که عوض میشه، هر اسمی جغرافیایی که عوض میشه، الان نمیدونم، من یه وقتی عضو کمیسیون نامگذاری بودم، اسم شهرستان نزدیک 300 میلیون تومان داده سال پیش خرج داشت، اسم استان بالای مثلا 20 میلیارد 25 میلیارد تومان یه تغییر اسم که مال 10 سال پیش شد، 10 سال پیش شاید هم باره 10 سال پیشتره. من دانشگاه فردوسی بودم، یعنی از 80 من آمدم تربیت بودم. شما وقتی یه اسم عوض میکنی چقدر با تابلو، حداقل چقدر با تابلو عوض کنی، چقدر باید سربرگ عوض کنی، چقدر باید به اداره ثبت بگی که این آقا این دفعه که آمد ننویس از شهرستان مثلا فلان بنویس شهرستان فلان. خب اینا همش خرج برمی‌داره، اینا کار جغرافیاییه. خب الان تو جمهوری اسلامی با دوگانگی رسیدیم، یعنی از یه طرف میخوایم که مرزهای جغرافیایی ایدئولوژیکیمون را از این طرف ببریم تا مرز چین و از این طرف بیاریم تا کنار دریای مدیترانه و داریم هم این کار میکنیم و حالا ژئوپلیتیک شیعه و غیر شیعه، بنابراین از ناسیونالیسم داریم میریم بیرون، داریم چون مهمترین مسئله ناسیونالیسم مرزگذاریست، یعنی از این طرف ما دائم داریم چیز میکنیم، بحث میکنیم و صحبت امت اسلامی هست و بالاخره صحبت این که بدم نیست، یعنی وقتی موفق بشیم که با آرامش و صلح باشه یه قطاری درست کنیم راهنی. من 25 سال پیش نوشتم که آقا مسلمان ها همه کاری کردن برای اتحاد الا کار اقتصاد، کار دینی کردن، کار جنگ کردن، کار جدال کردن، همه کاری کردن. بیاید یه راه آهن مثلا از داکار درست کنید بره تا مثلا فرض بگید سینکیانگ چین یا تا هند. خب اگه ما هدفمون این باشه که یک توسعه اقتصادی بدیم که یه راه آهن از کابل بفرستیم تا بیروت، خب خیلی خوبه، ولی اگه برای اونشه دائم سرباز بفرستیم، خب معلومه تا کی باید سرباز بفرستیم. حالا اون یه بحثه دیگه، حالا بعضیا میگن سرباز میفرسیم مقدمه اونه. آقا اگه میخواهید بفرمایید یه کاری میکنیم، من بلند میشم وای میسن شما بیاد بیاد یه کاری میکنیم، بیاد
تشبیه
تشبیه بیاد یه جوری میشه، بیاد دو تا صندلی از اتاقا میاد آه به خصوص. بله حالا از یه طرف اون کار داریم میکنیم، نمیدونم هر جایی دارم منحرف میشم بگو آقای
نبفهم.
آره از یه طرف میاییم به هی به شهرستان ها به دهات میگیم شهر بشید، این کار جغرافیایی دیگه، یعنی در داخل هی داریم تیکه تیکه میشیم درست، در خارج بزرگ میشیم، یعنی عملا این همه استان ما لازم نداریم. ما فکر میکنیم برای توسعه باید یک استان رو دو تیکه کنیم، سه تیکه کنیم. خب من یک کتابی دارم که توش همین بعد از تقسیم استان خراسان، چون من از نظر ایدئولوژیکی با تقسیم مخالف بودم، متوجه گفتم حالا تو بگو بهترینش چیه، حالا شما که میخواید بکنید بهترینش میگه. میگه کسی استان مثلا همین سینکیانگ 1,600,000 کیلومتر مربع وسعتش از ایران، میگه کسی برای توسعهش تقسیم میکنه. یا استان اولترابرادش هند 160 میلیون 170 میلیون جمعیتشه، مساحتش هم به اندازه استان خراسان قدیمه، میگه کسی تقسیم میکنه. میگه کسی استان کالیفرنیا رو تقسیم میکنه. تقسیمات کشوری در فرانسه از 1750 تعطیله، ما الان تقسیمات کشوری این همه تقاضا توشه، یعنی بیش از اینکه یک جغرافیدان و دانشگاهی کار تقسیمات کشوری بکنه، همین روحانی اون روستا و روحانی اون شهره که میره اول مسجد جمعه درست میکنه، بعد بر مبنای تعاریف اسلامی شهر جاییه که مسجد جامع داشته باشه. نه ما مسجد جامع داریم دیگه، نامه هم میگیره و برمیداره میره اونجا، به شهر درست میشه، یعنی بودجه جاری کشور اضافه میشه، هیچ چیز هم عوض نمیشه الا اینکه یه عده جوونی که باید برن بیل بزنن کار کنن یا تو کارخونه کار کنن یا چون موبایل بسازن میشنن پشت میز میشن بخشدار و میشن فلان. ببین این جغرافیایی ترین کاری که داره میکنه همین اداره تقسیمات کشوری بعد از انقلاب که 40 سال میگذره حداقل 28 سالش دست جغرافی دونا بوده، اونا هم بیشتر از همه تقسیم کردن. بنابراین این دوگانگی داره پیدا میشه و این خودش عملا تفکر پوپولیستی جغرافی هستی، یه نوع تفکر پوپولیستی را میفته که آقا باید تقسیم شیم، ما چرا دیه باشیم؟ خب تو تلویزیون هم دیهاتی ها را مسخره میکنیم، هر که میخواییم لحچهش تغییر بدیم یه لحچه دیهاتی حرف میزنه، خب یارو هم بچه هم میگه که خب ما هم بریم شهری بشیم دیگه. آقا اینجا جا خالی کنه برای شما. بنابراین هیچ موقعی در طول تاریخ اینقدر مردم با جغرافیا سرکار نداشتن، یعنی هیچ الان آدمی نیست که موبایل دست بگیره و کار جغرافیایی نکنه، یعنی کار روزمره جغرافیایی نمیکنه. شما وقتی میخواید اسنپ بگیرید دارید کار جغرافیایی میکنه و مکان جغرافیایی مکان است و نقشه. وقتی که میخواید مسیرتون رو تو تهران پیدا کنید دارید میدید GIS، خب GIS پایه جغرافیاست، چیز دیگه که پایه جغرافیا نقشه است. بنابراین این کار جغرافیاییه، ولی بسیاری از مردم نمیدونن که دارن کار جغرافیایی میکنن. شما از اینجا دارید میرید به خونتون، آدرستون رو میدید به نرم افزار، نرم افزار برای شما داره نقشه میاره، این کار جغرافیاییه. جغرافی دونا هم کردن، اولین کسانی که GIS را درست کردن تو دانشگاه به اصطلاح کالیفرنیا هستن، سانتا ماریا و اینا، در قضا بعضی هاشون هم ایرانی هستن. اولین کسی هم که این پول را داده به اصطلاح چیزه همین ماشین سازی فورده، میخواست بذاره روی ماشیناش. این ما داریم انجام میدیم، اگه بخوایم بگیم مردمی بکنیم هست، ولی اگه بخوایم دانشگاهی ها چه کار کنن، فعلا که دانشگاهی ها را خط بکشی دورش تا کار درست شد. البته کار از قدیم الایام کاربردی ترین بخش جغرافیای چه قدیم چه سنت چه مدرن تو جنگ، جنگ از به اطلاعات مشهوره که وقتی اسکندر میخواست به ایران حمله کنه یه عده آدم فرستاد و اسب و الاغا و شترا و اینا رو با قیمت خوب خریدند و کشتند و یا بعضیاش دادن به ملت خوردند و بعضیاش هم میخوان تو چاه، برای که وقتی حمله کردن بارگونه سپاه رو زمین مونده بود. یکی از دلایل شکست داریوش این است که وسایل حمل و نقل کافی چیه نداشت. تو جنگ ها چون مرته پمپ بنزین قدیمه دیگه، یعنی الان وقتی لشکر میره دنبال اینه که بنزین کجاست. خب وقتی که لشکر قبلی میرن میخواست بینه جو کجه دو و علف کجه دیگه، یعنی وقتی مثلا لشکرهایی که از آسیای مرکزی میامدن نیشابور رو بگیرن اکثرشون از راه فعلی که میره به نیشابور نمیرفتن، میامدن از راه مشهد به قوچان و اونجا هر کس میتونست که اول به اصطلاح چمن رادکان رو بگیره او برنده جنگ بود، برای که اسباش و پیلاش 2000 کیلومتر آمدن همه ضعیف و لاغر شدن، اینجا باید چاق و چله میشدن بعد به نیشابور یا به جای دیگه حمله میکردن. خب اون کسانی که ارتشی هایی که و سرویس های اطلاعاتی ارتش که باید اینا را میشناختن یا چاهای آب را میگرفتن یا چاهای آب را برای دشمن مسموم میکردن، اینا داشتن کار جغرافیایی میکردن. همین جنرال گاردن به گزارشات اصلیش را بخونید که دوره ناپلئون که قرارداد داره تمام چاهای آب مسیری که احتمالاً به منابع آب مسیر که باید لشکرهای ناپلئون برن تا هند همه را شناسایی کرده که چه مقدار جواب چیز میده، این یه مقدار جواب آدم و وسایل میده، مثلا وسایل اون موقع که حیوانات باشن. یک کتابی آقای ایولاکوس داره که مرحوم سرقط ترجمه کرده و منم مقدمه نوشتم به نام جغرافیا نخست در خدمت جنگ. یعنی ارتش‌های دنیا تمامشون بلا استثناء اولین سازمان علمی که داشتن سازمان جغرافیای ارتشه. ما هم داشتیم و داریم. یعنی قبل از اینکه سازمان فیزیک داشته باشن، قبل از اینکه سازمان اتم داشته باشن، سازمان تاریخ داشته باشن، سازمان جغرافی داشتن. به طور معمول در دنیا هیچ کس نمیتونه جنرال بشه، هیچ کس نمیتونه به اصطلاح سرتیپ بشه، به غیر از حالا دوستان ما که اینجا دلایل عملیات رو زمینشون شدن، به کار عملی یا اجرایی رو زمین کردن و سرتیپ شدن، مگر اینکه به اصطلاح ستاد را خونده باشه و یکی از درس‌های اصلیش جغرافی است. بنابراین ارتشی‌های ما که درجه سرتیپی دارن همه جغرافی دونن و خیلی از جغرافی دونای کلاسیک که میرن تو دانشگاه تهران بهتر جغرافیا رو میدونن و زمین رو میدونن و نقشه رو میدونن. اگه نقشه رو درست ندونن و نقشه خوانی نکنن، شما تیر توپخانه میخوای این ور بندازی میره اون ور دیگه کار نداره. آیت الله مروارید یه وقتی من همایش دادم یه مقاله خوبی نوشته بودن به نام نیاز فقه به جغرافیا. آخره این شما نماز میخوای بخونی، قبله میخوای بدونی کدوم باشه، قبله کار جغرافیاییه. هر مؤمنی هر روز داره کار جغرافیایی میکنه، وای میشه به طرف قبله. روزه میخوای بگیری، خب کار چیز هست، بخش مهم میش کار نجومه دیگه. حالا الان نجوم از جغرافیا جدا شده، بنابراین این وضع هست. حالا من ترجیح میدم که چون ممکنه که اونو که شما میخواید من نمیگم، ترجیح میدم همینجا وایسم، شما اگه پرسی سوالی دارید بکنید یعنی. یا بذارید دو چیز دیگه نشون بدم. ببین ما مجله تحقیقات جغرافیایی رو از سال 65 چاپ میکنیم، یعنی میشه در این وارد 34 سال میشیم. این من گفتم دو شماره مقالاتشو بذارن. ببینید این مقاله نوشته شده، چکیدش هم شماره فکر کنم 30 چند ماست، 31 دو ماست، 98 ه، یعنی مدتی هم نیست. چکیدش 1007 نفر خوندن خود مقاله را، 337 نفر، پایینی 754 نفر، 707 نفر. یعنی ما الان امسال ماه 11 مسیم مراجعه به سایت ما بالای 2 میلیونه، ولی حضرت عباسی تو این مقالات هیچی نیست. حضرت عباسی نیست، به طوری که من 8 سال خودم تو مجله خودم مقاله نداشتم. یعنی فرمت بسیار بسیار قشنگه. اون مقالات مثلا از سال 65 ما شروع کردیم تا حدود 75 مقالات روش تحقیق نداره، طرح مسئله نداره، هیچ چیزی که الان میگیم علم نداره، ولی واقعا توش چیزیه. برای که اون موقع مقاله دلیل ارتقا نبوده، از روزی که مقاله شد دلیل ارتقا یا مقاله شد اصل این که پایان نامه را باید با چند تا مقاله داشته باشن دفاع کنن رساله دکترا، به این وضع گرفتار شدیم. من تو هر 100 تا مقاله یه نفر اونجا نشسته، میگم دیگه اخلاق منو میدونه دیگه، تو این 7 8 نفر کار میکنن، میگم بابا حالا شما کاراتون بکنید، داورا بخونن، همه کاری بکنن، شما مقاله‌ای که به درد من میخوره که من میخوام بخونم بیارید. خدا شده تو هر 100 تا 4 تا میارن، 4 تا مقاله است دل آدم میشینه بخونه یه چیزی یاد بگیره، وگرنه همش آمار و ارقام بازی کردن. صد بار مثلا تو بیشتری مقاله میدونی تو چه رشته ایه؟ تو رشته شیمیه، درست؟ تو شیمی مثلا استادای شیمی 280 تا مقاله از دانشگاه طلبکارن، چون هر چند تا یک امتیاز میدن، یک رتبه میدن. اون وقت آقای گلشنی بپرسید ازش، دیدم پنجم میاد اینجا، درست؟ پنجم. خب از اینا بپرسید. حالا یه روز من دانشگاه سعدی شریف بودم، حالا نمیدونم آقای دکتر گلشنی میگه آقای مسترزاده که قبلا معاون وزیر بوده، بالاخره جمعی بودیم، میگه آقا قبلا مثلا یک اسید داشتن با 20 تا باز آزمایش میکردن، نتیجه‌شو مینوشتن تو یک جدول، حالا هر اسیدی با هر بازی میشه یک مقاله. حالا ما هم تو رشته خودمون، من مقاله برای من مثلا داشتیم در سال 68 69، مثلا مکانگزینی فضاهای آموزشی شهر کرمانشاه با روش تاکسونومی از کودکستان تا مثلا دانشگاه، آمده مطالعه کرده و گفته که اگه مدرسه میخواد اینجا باشه اونجا باشه. 15 سال بعد یکی آمده مقاله داده مکانگزینی شهر کرمانشاه، مکانگزینی کودکستان های شهر کرمانشاه بر مبنای فلان. خب بالاخره بچه ها گفتن حالا این بعد 15 سال یک کاری کرده و دوباره روشش عوض شده و آمارش عوض شده چاپ شد. به معنی که چاپ شده دوباره مقاله دبستان ها نه دیگه جون ما نشد دیگه، درست همه شا یک جا کندی. 15 هزار مقاله که میگین اینجوریه. خب این چجوری این جغرافیا بره تو جامعه؟ چجوری این بره زانو به زانوی چپون بشینه بگه حالا من علم تو اینه، علم منم اینه، بیا تلفیق دانش مدرن رو بومی بکنیم ببینیم چجوری گوسفنده مثلا چاختر شد. و بعد یک سکوت شدیدی دانشگاه را گرفته. این جغرافیای پنجم دبستانه. من سال 37-38 اینا خوندم، ولی این مال سال 43، ولی پشتش فرقی نکرده. مرحوم گنجی و دکتر لطف‌الله مفخم پارنه و خلیل فر نمیشتن. اصلا به هیچ طریقی بهتر از این نمیشه جغرافیا رو نشون داد. الان هر چی تو جغرافیا میگن همینه، منتاش با آمار و ارقام علمیش کردن. ببینید عوامل جغرافیا، کوه داره، پای کوه داره، دشت و جلگه داره، بعد جنگل داره، بعد مثلا حاشیه کبیر داره، بعد شنزار کنار دریا داره، خود دریا داره، رودخونه داره، حمل و نقل دریایی داره، هوایی داره، ریلی داره، شهر داره، ده داره، بعد آدمای بومی داره، حیات وحش داره، همه چی. یعنی اگر معلمین ما در 60 سال پیش همین صفحه را تا آخر سر کلاس میگفتن، بچه جغرافیا رو خوب میفهمید. این حرفی که ایشون هم زدن، آقای دکتر فرمودن که حرف درستیه، پیوند همش هم معلومه. ما الان استاد میاد فقط جغرافیای حمل و نقل هوایی درس میده، هیچ از ریلی نمیدونه. اون یکی میاد ریلی درس میده، هیچ از جاده‌ای نمیدونه. اون یکی دریایی درس میده، اصلا حاضرم نیستم. ببینید ما اینا رو باید بگیم نکنه یه روزی اصلاح شه. مدیر گروه چه کار است؟ بالاترین مقام وزارت علوم از بالا تا پایین مدیر گروه. درست؟ قبلا الان من نمیدونم، قبلا نمره استاد میداد باید مدیر گروه زیرش تایید میکرد، یعنی باید امضای مدیر گروه. مدیر گروه هماهنگ کننده دروس بود. استادا باید می آمدن می شستن و می گفتن چی درس دادیم. مثلا مرحوم دکتر مفخم پایان فرض بگیر، یا محمد حسن گنجی مثلا، اون یکی سال 50 باید نشست شده، اون یکی مثلا سال 50. استاد می گفت تو دانشگاه سوربن که من درس خوندم، استاد بنده آقای دزاویدون استاد کرسی بوده. یعنی ما 4 تا دانشجو دکترا بودیم، 11 نفر استاد دیگه‌ای که زیر نظر این آقا بودن باید میومدن سر کلاس. آقای مارسل بازن از نانت میامده. یعنی دانشگاه سوربن اینجوری نبوده که فقط این دانشگاه خودش را به چرخونه. کسی که مثلا تو نانت درس میده یا تو گرنوب درس میده، باید اون استاد میگم من تابع کدوم استادم. مثل حوزه علمی قم. یا حضرت آیت الله مثلا عظما، مثلا فرض بگیر آقای ناصر مکارم شیرازی نشسته، یارو دو تا آیت الله دیگه میان بشی درس میخونن، اینجا درس میخونن، اونجا درس میرن، یک جای دیگه درس میدن. خب ما الان یک کسی امروز فوق لیسانس گرفته، خیلی هم خوب گرفته، فردا میره سر کلاس مستقل از 7 دولت. یعنی ساختار ما، مدیر گروه هم الان داریم، فقط مدیر گروه 4 روزی به درد میخوره که یا پرونده بره اینو بسازه یا اینکه درس تقسیم کنه، کار دیگه که نمیکنه. تو چی درس میدی؟ ما شاگرد آقای دکتر پیرزاده بودیم سال 46. ایشون یه اخلاقای خاصی داشت، همون زمان هم این استادا بودن، مرد شریف و خوبی بود، ولی یک ترم 12 صفحه به ما چیزی گفت، 12 صفحه دیکته کرد. ما تو کلاس 14 نفر بودیم، همه مون شدیم 20. بعد دفعه بعد آمد سر کلاس گفت که من آقای دکتر مفخم دعوام کرده، گفته 14 تا 14 همه شدن 20. گفتم خب من درسم اینجوری بوده که همش گفتم. گفت این نمیشه که. و حالا آقای دکتر گفته که دوباره ازتون امتحان میگیرم، و گفتن که اگرم که امتحان واقعی نگیرم خودشون میان میگیرن. شما برید درس‌ها رو بخونید، دو تا کتاب دیگه بخونید که امتحان بگیرید. بعد گفتن که حالا من اگه دست خودم بود این ترم فقط من به یک نفر 20 میدادم. گفتیم به کی 20 میدادی؟ حالا اول ترم. گفت به آقای احمدیان. گفتیم چرا به آقای احمدیان 20 میدادی؟ گفت میدونی من که زن و بچه‌ام تهرونه، من مشهد تنها، من میرم سلف سرویس، آقای احمدیان سینی منو میاره و میاره، من به او 20 میدادم. این به گوش دکتر مفخم رسید. آقای پیرزاده رو از دانشگاه اخراج کردن. مفخم مرد مهربانی بود، نویسنده همین کتاب. صدای صد گفت سر کلاس این حرفا زدی؟ دیدید این فیلم های پلیسی خارجی دیدید این هشم میبینید دیگه یهو وسط فیلم این رئیس کلانتری میاد میگه که تو از این لحظه پرونده دست تو نیست، یا میگه اخراجی، درست اخراجی و واقعا اخراج میکنه. ما استاندار درست میکنیم، آقای استاندار نمیتونه باغبون استانداری که خرابکاری کرد اخراجش کنه، نمیتونه. اون موقع مدیر گروه به اون استاد گفت تو این حرفا زدی، برو اینجا جای دانشگاه جای تو نیست، برو. حالا کی میتونه بگه؟ اصلا کی مدیر گروهه؟ چی سلسله مراتب مدیر گروه؟ ما چجوری بگیم که جغرافیا رو عمومی بکنیم؟ اگه میخوایم عمومی بکنیم، اینی که دست مردم هست باید حالیشون کنیم که این جغرافیا شما یکم بهترش کنیم. همین پسری که نرم افزار داره کار میکنه، بگیم حالا این نرم افزار تو چجوری بهتر کن؟ این جغرافیاست. همه چی جغرافیا این سال 43 از سال 37 هم این چاپ میشده تا حدود سال 45-46 هم، یعنی دو سال بعدش هم ادامه داشته. کلاس پنجم دبستان
رنگی چاپ
شده. رنگی ببینید سال 45 و 46 سال 37 دو تا کتاب با ویژگی متفاوت از همه کتاب ها درس می شده، تدریس می شده و قطع رحلی بوده، رحلی بود و رنگی، هر دوتاش به دلیل گسترش ایدئولوژی ناسیونالیسم. یعنی بچه کلاس پنج ابتدایی این کتاب جغرافیا و تاریخش متفاوت از همه کتاب های دیگه بود. تو کتاب تاریخ اینا الان چیز کردن، من چند روز پیش به یکی از دوستا گفتم من پی دی اف برام فرستاده، یعنی کل درساش هم هست دیگه، برای که شلوغ نشه من اینجا برداشتم. اونجا ما تو مدرسه آریو برزن می شدی، لشکر اسکندر به آریو برزن با هم می جنگیدی. آریو برزن ما خدا بیامرزدش آقای بود به نام حسین فصاحت، از همه ما درشت‌تر بود، یعنی هیکل درشتی بود، 5-6 تا ما رو لتو پار می کرد. همیشه آریو برزن برنده بود و همین آقا وقتی جنگ شد رفت جبهه و شهید شد. یعنی اون ناسیونالیسمی که اونجا درست می شده، این کتاب ها ایدئولوژی ناسیونالیست رو تزریق میکرد. الان ما کتاب ها رو نگاه کنید، خب یه ایدئولوژی دیگه ای رو داره تزریق میکنه. اون ایدئولوژی در چارچوب مرزهای ایران چه نیست، در چارچوب تاریخ ایران نیست، در چارچوب تاریخ دیگه ای هست که شما بهتر بنا برین. جغرافیای فعلی ایران فاقد تفکر فلسفیه. فلسفهش این است که آقا 4 واحد درس بیشتر بگیریم، یه شرکت مشاوری هم باش همکاری داشته باشیم، یا طرح تغییری بگیریم و بگیریم. و ما یک وقتی 52,000 دانشجوی جغرافیا داشتیم، الان هم یه چیزی بوده 37,000 دانشجو جغرافیا. من فکر میکنم که جغرافیای ایران در نهایت 700 تا آدم میخوان، یعنی اونی که اگه بخوان که با کیفیت باشه و علم و دانش را مردمی بکنن، ببرن داخل مردم و کارآمد بکنن. ما توی این بعد از انقلاب نزدیک 200,000 دانشجو جغرافیا تربیت کردیم، به غیر از اونایی که رفتن جبهه و روی زمین کار کردن، یا درصد کمی که تو سازمان برنامه جای کار کردن. از این 200,000 نفر واقعیتش اینه که شاید 170,000ش بی خود تربیت کردیم، یه مدرکی دادیم دستشون هیچ کاری نمیتونه بکنه. یک وقتی هم آموزش و پرورش سالی 1,000 نفر میگرفته که حالا آموزش و پرورش هم نمیگیره. اینا بریم به کارهای مختلف دیگه ای و میان میگن. جغرافیا هم یه علم پرتوپلاییه، اساسش اینه که تلفیق بتونه بکنه. درست؟ چون چهار باید هواشناسی میخونه، هواشناس نیست. چهار باید زمینشناسی میخونه، زمینشناس نیست. یه مقداری ریاضیات و نجوم میخونه، ریاضیات و نجوم نیست. یه مقداری آمایش سرزمین میخونه، کار آمایش سرزمین نیست. بالاخره منتاش اساسش این است که اینا رو خوب بخونه که بعد بتونه رو زمین کار عملیاتی انجام بده و مثلا مکانگزینی بکنه، بگه کجا کارخانه باشه، کجا صنعت باشه، کجا راه باشه، به کار آمایشی انجام بده. وقتی اینا رو جدا جدا بخونه همجوری که آقای دکتر گفتن و نمیتونه به هم وصل کنه، در هیچ کدوم از اینا تخصصی نداره. میاد کار هواشناسی میاد میگه من هواشناسی بلدم ولی واقعا بلد نیست. کار زمینشناسی میاد میگه من بلد نیستم، واقعا بلد نیست. او زمینشناس نیست، او کسی هست که اگر مطالعات و آمایش، مطالعات زمینشناسی انجام شده، مطالعات هواشناسی انجام شده، او میتونه اینا رو تلفیق کنه و برآیند این میتونه بشه جغرافیا. حالا در علوم اجتماعیش هم همینطوره. اینا برید دیگه، ما الان ببینید شاید جغرافیا چون جدا افتادن جایگاهی هم الان ندارن که برن داخل مردم. وقتی اصلاحات ارضی و ملی شدن مراتع شده، خب این بزرگترین کار جغرافیایی بوده. جغرافیا هیچ تحلیلی ندارن، هیچ حرفی نزدن، خوبه بده چجوری انجام بدید. خب به خصوص اون موقع نقشه نداشتن، اصلاحات ارضی که میخواست بشه و به خصوص ملی شدن مراتع نقشه نداشتن، نمیدونستن کجا مرتع است، کجا زمین کشاورزیه. جغرافیدونا ساکت ساکت، هیچ یعنی هیچ کار جغرافیایی مهمتر از این در ایران انجام نشده. رو پهنه زمین، کل پهنه زمین اینا ساکت بودن. آقای هویدا یه نظریه‌ای داشت، میگفت 75% روستایی ان، 25% شهری، ما باید این معکوس بشه. جغرافیدونا هیچی به هیچی، هیچ حرفی نیست. آقای هویدا میگفت دهات باید جمع بشن در هم 2500 تا ده باشن. حالا حتی بگی میگن این حرف او را میخواستن قبول بکنن، خب باید میگفتن کجا چجوری چند تا ده با هم پاتی پاتی بشن. هیچی نیست. منم اون موقعی که این حرف را میزده دانشجو بودم، منم تقصیر دارم. بعدش هم که استاد شدم ساکت بودم. شرکت های گردن کلوفتی آمدن در ایران، اگر کسی کاری نکرده، اگر کسی وارد عرصه نشده، الان نمیتونه ادعای داشته باشه. مردم قبولش ندارن. شرکت‌های مشاور بین‌المللی مثل کوپس تیرار سوگرا اینا آمدن در ایران و برای ایران برنامه دادن. بعضی از این برنامه‌ها عمدن استعماری بوده. یعنی شرکت ستکوپ و ستیرار آمدن 92 نقطه در ایران رو مطالعه کردن، ولی خراسان بی‌آب را گفتن باید بشه کشت و صنعت. نتیجه‌اش این است که الان ما بعد 50 سال تمام دشت‌های خراسان ممنوع است. خب اون موقع یک جغرافیدان یا یک نفر سازمان برنامه‌ای نگفته آقا چرا تو که کنار کارون و کرخه رو مطالعه کردی، چرا نمیگی کارخونه چغندر قند اونجا درست شه، چرا نمیگی کارخونه مثلا همین رب اونجا باشه. ما یک مقاله نداریم که یک جغرافیدان حالا چه ادعایی میتونه داشته باشه. پس ببینید در یک دوره‌ای که امروز ما بهش افتخار میکنیم، مردم با یک ایمانی کار کردن و با یک عشق کار کردن. اون وقت شده مثلا فرض بگیرید حسن الطقاسی یا شده ابوالفدا یا شده مثلا ابن رشدی، در یه دوره با یه ایدئولوژی کار کردن. اگه این ایدئولوژی خرابم بوده، فاشیسم هم بوده، بالاخره یک چیزی توش درآمده. الان مقدیسمه. من یه مقاله‌ای دارم که گفتم جغرافیا ایران را گذرنده مقد. مقد ببخشید معذرت میخوام چون کلمه فلسفی شده میگن مقد به فارسی یعنی گو. مقدیسم به کی میگن؟ مثلا میگن این دکتر مقدیسمه. پزشک در مرحله‌ای که حکیم بوده، مریض میامده پیشش، پول داشته میدونه، نداشته نمیدونه، حتی گاهی پول دواش هم میداده، این میشه حکیم. در مرحله‌ای که پزشک یک نفر دم در نشسته، میگه پول بده برو تو، داری بده نداری برو، این میشه پزشک. در مرحله مقدیسم اینه که این یارو رو مریضش کنی. مثلا توی عالی ترین دانشمندان میشن هکر. دانشمند نرم افزاره دیگه، ویروس تولید میکنه که کامپیوتر شما مریض شه برید بخرید. ما الان جغرافیای ما جغرافیای دانشگاهی ما دوچار مقدیسمه. همه رشته‌های دانشگاهی ما حسین نخوری دوچار مقدس من، یعنی دائم دارن برای همدیگه میزنن. اینم از زمانی پیدا شد که گفتن که پایان نامه و رساله پولیه. تا سال 64-65 پول نبود که، شما ده تا پایان نامه نوشتی همه حقوقت هم میگرفتی، 30 ساعت درس میدادی همه حقوقت هم میگرفتی، همه اندازه بود میشستن برادرانه تقسیم میکردن. از وقتی پولی شد این برای اون میزنه، این دانشجو که وارد میشه نمیگه که این دانشجوه، میگه این 6 میلیون تومانیه، این 4 میلیون تومانیه، این پایان نامه 2 میلیون میدن، این مثلا فلانه 4 میلیون میدن، این فلانه 6 میلیون میدن. خب پس اینجا خیلی انتظار نداشته باشید که جغرافیای دانشگاهی وارد اشاعه علم میشه، ولی علم جغرافیا هیچ وقت مثل امروز عمومیت پیدا نکرده بوده. شما دائم در این تلویزیون ها سفری میبینید و سفری پارک میبینید و گردشگری و تبلیغ و چونم انواع کارها رو میبینید. خب اینا جغرافیا است. حالا اون تحلیل های دانشگاهیش بحث دیگه است. شما دائم این فرودگاه ها رو میبینید در ساخته میشه، این هواپیما ها ساخته میشه، اینا همش بسیاری جاها خصوص تو چین و توی آمریکا اونا جغرافی و توی اروپا جغرافی دارن نقش مهمی توی توسعه دارن و ما امیدواریم که اینجا هم همینجور بشه. مثلا فرض بگیرید که این قانون اساسی ما اصلایی داره که همه اصلش مثلا اصل 50 اصل 45 قانون اساسی همش جغرافی هست، درست؟ خب ولی ساکتی ما، این اصل 45 قانون اساسی میگه آب دریاها، آبهای جاری، رودها، انهار طبیعی، دره ها، هر مسیر طبیعی دیگر هم از سطحی و زیرزمینی، سیلاب ها، فاضلاب ها، ذئاب ها، دریاچه ها، مرداب ها، برکه های طبیعی، چشمسار ها، آبای معدنی، منابع آبای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است. به طبق مثال عامه از آن برداری می شود. خب مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر برداری ها به عهده دولت است. خب این دیگه از قلمرو جغرافیا همینه دیگه. حالا یک جغرافیدون پیدا کنید که نقد کرده باشه. یا اصل صد. پس ما الان یک وجهه مردمی نداریم که بگیم چیکار کنید، ولی اونایی که کار عملی میکنن و نرم افزاری میکنن و اینها وجهه دارن، اون وجهه مردمی ها اون آقای چوپون و مقنی دارن. اگه ما تونستیم اونا را یه مقداری دانش امروزی هم یادشون بدیم بیان بحث کنن صحبت بکنن، وقت شاید مثلا در ظرف 40 سال 50 سال دیگه بگیم ما جغرافیدون واقعی داریم، آقای فلان کس که مثلا چهار تا گله و رمه هم رو داره میچرخونه. حالا اگه بحثی دارید من خیلی دور افتادم دیگه، تقصیر من نیست، ببخشید من اینا دیگه بگذرم، یه همش دنباله همونه. حالا چند تا پیشنهادم داده بودم، حالا که اینا هیچتاش هم به درد نمیخوره ولی گوش بدید. مثلا گفتم اصلاح جدی کتب جغرافیایی در آموزش و پرورش، برای تعطیل بالکل تعطیلش کنیم، یا خدا بیامرزه ما شاگرد
به منظور ترویج جغرافیا بهتره که تعطیل کنیم بهتره.
آره ما خدا بیامرزه ما شاگرد دکتر شریعتی بودیم که حالا من خیلی با دکتر شریعتی موافق نیستم، ولی خب اون موقع که دیگه ما مریدش بودیم سر کلی می‌رفتیم بالا هر جایی مسافرت می‌رفت همراهش بودیم. دکتر شریعتی هنوز سال 46 از آموزش و پرورش منتقل دانشگاه نشده بود، دانشگاه درس میداد، مأمور بود، داشت کار انتقالش بود. یه روز سر کلاس گفتن که هیچ وقت دیر نمی آمد، دیر میره ولی دیر نمی آمد. گفتن که ببخشید من آموزش و پرورش دعوت هم کرده بوده برای کتابای درسی دینی که بشینیم بنویسیم. بعد گفتن خب آقای لقمان دیقان حالا بازنشسته شده، استاد دانشگاه تاریخ، استاد تاریخ دانشگاه اسپانیا. گفت حالا آقای دکتر چی گفتی؟ گفتم من ساکت بودم تا آخر، وقتی صورت جلسه دادن امضا کنم گفتم نمیکنم. گفتم چرا؟ گفتم که خب من که هیچی نگفتم، شما اصلا این درس دینی را تو آموزش پرورش وردارید. بعد اینا توپیدن به من که تو پسر محمد تقی شریعتی هستی، بابات فلانه، بسر تو رفتی دو سال فرنگ می درس دینی ورده. گفتم بنده خدا این که شما تو آموزش پرورش درس میدید این بچه ها بیدین میشن، وقتی میان بشه ما یه کمی چیز یاد بگیرن، ما دو سه سال باید اونایی که تو ذهنشون شما کردید دراریم. این جغرافیایی که اینا میدن باعث شده که یک پیش‌داوری منفی پیدا شده. شما الان به هر کسی که جغرافیا خونده، حالا پزشک، غیر پزشک، چه میدونم مهندس، جامعه شناس، تا بگی جغرافیا، چیز منفی میاد تو ذهنش. از کجا میاد تو ذهنش؟ از همون آموزش و پرورش دیگه. خب یا اصلاحش کنیم یا ولش بدیم. که بهتره که تعطیلش کنن چون نمیتونن اصلاحش کنن، نمیخوانم اصلاحش کنن. خب محدود کردن جدی جغرافیا در دانشگاه به خصوص از نظر کمی، این همه دانشجو میخواد چیکار کنی؟ من یه وقتی عضو کمیته برنامه‌ریزی بودم، گفتم آقا یه مقدارم ما جغرافی روستایی تعمیر تراکتور و چون تعمیر موتورپمپ و اینا به اینا یاد بدیم. سر کلاس گفتم بارها، الان یکیشون پمپ داره، چند روز پیش منو تو خیابون یه دست منو ماچ می‌کرد. گفتم چی؟ گفت که خب من که اونجا گفتی پمپ و اینا، رفتم مثلا پمپ ساز یاد گرفتم، الان اصلا شرکت پمپ دارم، میلیاردر شدم. اون یارو همکار من رفته دبیر شده مونده. ایجاد خانه علم در مراکز استان‌ها و به تدریج و با پختگی در شهرستان ها. یک کار خوبی را مرحوم فرهاد رحیمی کرد به نام خانه فیزیک و فیزیک سرا. این فیزیک سراها خیلی موفق بودن، با آموزش و پرورش همکاری کرد و به بچه ها چیزهای خیلی خیلی ساده فیزیک یاد می دادن. یادم حالا که فوت شده بازم یاد می دن. این حالا میشه بره فیزیک باشه، شیمی باشه، همون فیزیک سراها کم کم مثلا یه چیز علوم سرا درست بشه. یا پیدا کردن راهکارهای برای جلب بیشتر بچه‌ها و جوان‌ها برای درک و فهم بیشتر علوم جغرافیایی و معرفی جنبه‌های مختلف جغرافیا و ارتباط آن با علوم دیگر و با زندگی. معرفی جغرافیا به عنوان یک علم پایه در مثال آمایش سرزمین و اقتصادی. یعنی شما هیچ کاری نمیتونید بکنید که یه طرفش زمین نباشه. جغرافیا یعنی زمین، ژئو یعنی چی؟ یعنی زمین. بالاخره این الان هر کاری اقتصاد هم میخوای بکنی یه طرفش زمینه. خب بالاخره این کار جغرافیا توش هست. و رعایت عدالت جغرافیایی و فضایی و منطقه‌ای. ما الان بزرگترین مشکل مملکت این است که عدالت دلش خوابیده. عدالت قضایی هست. علما هم رو عدالت زیاد کار نکردن. یعنی عدالت زیست محیطی علما کار نکردن. من خودم یک کمی شک داشتم در حدود 2-3 ماه پیشم، آقای لاریجانی هم داره میگه علما روی عدالت مثلا زیست محیطی کار نکردن، رو عدالت بین نسلی کار نکردن. الان من با ایشون صحبت میکردم، خب مثلا وقتی به اصل 50 میگه، اصل 50 میگه چی؟ محیط زیست طوری بردارین که برای حالا باشه، برای آینده هم باشه. آینده باشه این بین نسلیه، یعنی حد و حدودش چقدره؟ یعنی ما حق داریم که مثلا معدن آهن بافق یزد رو در ظرف 60 سال تموم کنیم و بعد بگیم صفر شد، تموم شد؟ این کار باید کار بشه. یا اینکه مناطق ما الان خیلی با هم اختلاف دارن. تهران امروز بزرگترین خراب کننده کشوره. تهران 55% مالیات کشور رو میده، ولی واقعیت اینه که تهران 23% مالیات میده. 22% مال شرکت هایی است که در شهرستان ها کار میکنن تو بندر عباس چوچی، ولی در تهران ثبت شدن. یعنی اینکه جغرافیای ثبت شرکت ها و جغرافیای محل کار شرکت ها رو بندازید رو هم، ولی کاملا متفاوته. شرکت فولاد مبارکه در تهران مثلا ثبت شده، ولی در اونجا مبارکه کار میکنه. مالیات چه میده به تهران؟ بزرگترین فاجعه زیست محیطی کشور امروز این نیست که حالا 4 تا آهو یا بز مردن، که اونم هست، ولی بزرگترین فاجعه زیست محیطی این کشور اینه که ما امروز به طور مثال 2 تا شهر تهران و مشهد 15.5% جمعیت کشور رو دارن. فقط شهر تهران و همش نه، و فقط شهر مشهد 15.5%، ولی مساحت این 2 تا شهر کمتر از 1000 کشوره. مساحت 2 تا 1070 کیلومتر، حالا اگه بگیری 1600 کیلومتر میشه کمتر از 1000، کمتر از 1000 کشور. ما امروز 8 شهر ما 25% جمعیت کشور داریشه. یعنی پشت سر هم داریم چیکار میکنیم؟ بخش‌های وسیعی از کشور را تخلیه میکنیم، بیابون میکنیم، در عوض جمعیت را متراکم میکنیم در بعضی از شهرها. یعنی نزدیک 70% جمعیت کشور امروز کمتر از 3% مساحت کشور جمع شده. و این بزرگترین فاجعه زیست محیطی. آب میخواد، هوا را آلوده میکنه. و از بعد از کوبا، بعد از انقلاب کاسترو در کوبا، خیلی کم کشوری به خاطر جنگ‌های چریکی سرنگون شده، بیشتر به خاطر شورش‌های شهری است. یعنی شما ندارید نمونه‌ای که بگید که مثلا چریک‌های فلان کشور جنگیدن تا دولت سرنگون شد. بله، همراهش چی هستن؟ جنگی چریکی هستن. ولی همراهش شورش‌های شهری هم هست. تونسته که چیکار کنه؟ اون چریکات تونستن بیان به همین خاطر جنگ‌های چریکی کوهستانی مدت‌ها تئوری شد جنگ‌های چریکی شهری. حتی تو خود فدایان خلق اونا چیکار می‌کردن؟ می‌رفتن توی سیاکل ولی بعد می‌اومدن تو تهران آدم ترور می‌کردن یا بانک می‌زدن. این تلفیقشه. ولی اگر انقلاب اسلامی پیروز شده با جنگ چریکیه، خب یه رهبری بوده ولی جامعه شهریه، حاشیه نشینان شهریه، بیغوله های شهریه. شما 500 تا دی آب نداشته باشه. همین امروز من رئیس آب فاضلاب استان خراسان تو فرودگاه دیدم، میگه بیچاره شدم 300 تا دی را باید با تانکر آب بدم. خب 300 تا دی با تانکر آب میده، چه اتفاقی میفته؟ دولت عوض میشه. یک محله تهران، یک محله تهران سه روز آب نداشته باشه، چند تا وزیر استیضاح میشن اگه شهرم به هم نریزه. خب این مسائل جغرافیاییه، یعنی تراکم آدم ها و خالی کردن. ما هیچ تمدنی امروز نیست که تمدن دریایی نباشه و بر دنیا پیروز باشه. چینی ها میلیارد ها میلیارد دارن پول خرج میکنن که بتونن سواحلشون رو گسترش بدن، شهرهای سالیشون رو گسترش بدن، صنایعشون و حمل و نقلشون و تجارتشون بیاد رو ساحل و به دریا. انگلیس که به دریا وصل نبود انگلیس نمیشون. روسیه هنوز که هنوز دنبال دریاست. ما یه تمدن خشکی بودیم، هنوز که هنوز به جای این که بخوایم جمعیت اضافیمون رو ببریم تو سواحل، میخوایم آب از دریا بیاریم وسط بیابون. یعنی میخوایم دریا رو بیاریم وسط بیابون، به جایی که شغل و اشتغال و کار رو برداریم ببریم کنار دریا، به جایی که کارخونه زوباهن رو ببریم کنار دریا، کارخونه زوباهن رو میاریم تو یزد، بعد میگیم که دریا رو با لوله میاریم به یزد، دریا رو با لوله میاریم به معدن سنگان سنگ آهن خراسان نزدیک مرز افغانستان. این اگر دانش و فهم جغرافیای عموم در مورد این مسائل که بزرگترین فاجعه زیست محیطی کشور تراکم جمعیت در بعضی از مناطق هست و خالی شدن مناطق دیگه، فاجعه زیست محیطی کشور پایین افتادن دشت‌های آب دشت‌هاست. از 670 دشت کشور بیش از 400 خورده‌ای دشت ممنوع است، ممنوع بحرانی است. در همین دشت ممنوع بحرانی باز وزارت نیرو ازای چا میده؟ دشت شیروان فاروج 10 سال ممنوع است. تو این 20 سال ممنوع است. تو 10 سال اخیر 391 چاه عمیق با مجوز ساده شده. خب اگه ممنوع است چجوری دادی؟ برای که مردم هم نمیدونن یا اگه میدونن متفرقن. بنابراین کار اجتماعی و ایجاد تشکل و آگاهی مردم در تشکل ها، در انجوها و سمن ها، آگاهی مردم در رأی دادن که به کی میخوای رأی بدی. الان تهران ممکنه خیلی رأی نده، ولی شما شهرهای کوچیک برو، من دیشب شیروان بودم، چه قلقله یه سر رأی دادم. این آقا چی بهت میده؟ فعلا که داره آش میده. ما تو یک دهی داشتیم انتخابات چیز میکردیم، انتخابات ده حسین آباد، بچه های ما رفتن اونجا انتخابات چیه؟ تعاونی درست کنن، تعاونی روستایی. خب 143 نفرن، همشون گفتن میایین، فقط بچهای ما اشتباه کردن. ساعتی که تعاون رو گذاشتن، این مجمع عمومی رو گذاشتن، همون ساعت یکی از این نماینده‌ها شعله میداده، آش میداده. فقط 29 نفر اومدن. که من گفتم خب حالا به اون نماینده میگفتیم که آشاتو بیار اینجا، همینا آش میخوردن، هم تعاونیشون رو میذاشتن. ببین ما جامعه شناسی منم را عمومی نکردیم. چقدر ما فرضیم که حتی انجوهای ما میدونن که چیکار باید بکنن، چند درصد؟ به خصوص که الان وزارت کشور برای که انجوها خیلی با هم بزرگ نشن و متشکل نشن اومده تخصصی ریز 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 کرده، مثلا انجو برای اردک 8 تا عضو داره. یعنی میگم میخواد بپرسید طرفداران اردک، طرفداران اردک با طرفداران مارال یک انجو نمیتونن داشته باشن، با دو تا انجو باشن. ببینی آقا بعد خیلی پر حرف کردم باشه.
خب عرض خسته نباشید میکنم به استاد عزیزم آقای دکتر کافوری یزدی و همچنین خدمت دوستان عزیز. ما برنامه تا ساعت 6 هست، یعنی 7 دقیقه دیگه البته این برنامه رسمیش هست. عرض خدمتتون که عرضشون یه مقدارم که سلط دارن آقای دکتر کافوری، من خیلی نمیخوام ایشونم اذیت بشه.
من اذیت نمیشم. شما اگه سرویساتون دیر نمیشه من یه نشستم. من نو پروازمه.
خب من البته با توجه ترافیک بذارید مهرآباد دیگه.
مهرآباد.
خب نه. شما باید در واقع 8 هم اونجا باشی.
بله حالا یکی دو تا سوال بکنید و دیگه منم پرحرفی نکنم تموم شه.
بله بفهمه.
ایشون اول آقای بله امروز صبح هم که ده آمد گفتن؟ خیلی. حالا فقط من خواهش بکنم دوستا خودشون هم معرفی کنن.
به نام خدا، محمدی دوست هستم، کارشناس ارشد جغرافیه و برنامه‌ریزی شهری.
خوب فقط دعا کردم جغرافی رو نباشن.
والا دکتر من فهمیدم که سخنان شما هستید، با سر اومدم.
محبت
سلامت باشه. واسه افتخار بنده است شما فقط کتاب‌های شما رو خوندیم، هیچ وقت توفیق نداشتم که خدمتتون باشم و استفاده کردیم. یه نکته، من توی چون مسئول پیاده‌سازی سخنرانی مسئله ترویج علم هستم، یه نکته توی تقریبا تمام سخنرانی‌های اساتید قبل از شما هم شنیدم و حتی حضرت علی هم بهش تاکید کرده، در خصوص اون ساختارهایی که به اصطلاح علوم ما و دانشگاه‌های ما دارن، نقدی که شما به دانشگاه‌ها دارید، یعنی خودتون هم یکی از متولیان دانشگاه هستید و به اون نقد دارید، حالا اون رو به هر حال باید خودتون حلش بکنید قطعا. منتها همین بازتاب این مسائل، بازتاب رسانه‌ای و این جلسات وظیفه ما هست، در بهترین حالت سعی می‌کنیم، حالا آقای دکتر فاضلی استاد بنده هستن، تلاش میکنیم در بهترین حالت این جلسات ترویج علم رو ترویج بدیم. منتها اون بحث دانشگاه متعلق خود حضرت علی و دوستان دیگر هستی. من سوالاتی در خصوص جغرافی حالا رشته خودم هست، مورد علاقم هست داشتم. ببینید ما بحرانی که توی این دهه های اخیر به نظر خود من یکی از بحران‌های اساسی که توی دهه‌های اخیر باهاش چالش داشتیم، بحران محیط زیسته که شما در پایان صحبتتون دقایق بهش اشاره کردید. ما حالا آمارش من دقیق نمیدونم، ولی حدوداً فکر می‌کنم 3 برابر مصرف آب آشامیدنی کشور رو ما اختصاص دادیم به زمین‌های کشاورزی برای به اصطلاح پرورش هندوانه که اونم اغلبش صادراتی است. و قطعاً این دوستان کلیپ های دیدن اخیراً که مداره هندوانه که همه هندوانه ها تو دست کشاورز باد کرده. ببین ما توی حوزه شهرداری که من خودم اونجا یه تجربی داشتم، تفکیک پسماند از مبدع رو داریم. به نظر من کلن حوزه ترویج علم که ما اصلا برامون ضرورت شده و دنبال این هستیم که علم رو عمومی سازی بکنیم، به خاطر این هستش که مردم خودشون الزامات رو درک بکنن و از همون مبدأ، مثل همون تفکیک پسماند از مبدأ، از همون مبدأ موارد رو جلوگیری بکنن. مثال در همین انتخاباتی که شما اشاره کرد، چقدر مردم به این نکته توجه دارن که نامزدهاشون، حالا که اغلبشون هم قبلا هم نماینده مجلس بودن، چقدر به اصطلاح زمین‌ها و منابع اون استان و اون منطقه رو هدر دادن، چقدر به این نکته توجه دارن. الان تو همین چند روز اخیر کلیپ های بسیار زیادی از نماینده، حالا من نام ببرم دیگه، گچساران که یکی که ثروتمندترین نقطه کشور هست این منطقه، خب نمایندهش میبینیم که من اطلاع دارم چک سفید امضا میده به دوروریهاش و وضعیتی که توی اونجا بهش دوچار شدیم به خاطر همین مسئولینی هستش که از اون منطقه اومدن و سالهای سال هم از اونجا دارن به اصطلاح خودشون استانداران و مدیران رو جابجا میکنن، ولی هیچ توجهی به منابع اونجا نداره و همونجا یکی از بیشترین بیکاران رو داره، حدود 17,000 بیکار داره همون منطقه، همون شهر. من عرضم اینه، میگم این عمومی سازی که ما در موردش داریم صحبت میکنیم، الزام عمومی سازی این در مورد جغرافیه، این رو من خیلی متوجه نشدم. چه کاری باید بکنیم که خود مردم از همون مبدأ متوجه این باشن که مسائل جغرافیایی و محیط زیستی براشون مهم هست؟ از جنبش ها و پویش ها و اینها گرفت.
ببینید ما مشکل جغرافیا که نداریم، داریم علم جغرافیا مالا بالاخره خیلی کار کرده، همه علوم کار کردن. ما اینجوری نیست که من میگم هیچ کیش کاری نکرده، بالاخره این دانشگاه ها مجموعا این مملکت رو دارن میچرخونن، مجموعش بالاخره اینایی که تو دارن مملکت رو میچرخونن همش تو یک دانشگاه اومدن بیرون. بنابراین نمیتونه بگیم منفی. ما مشکلمون ساختارهای اجتماعی. ببینید همون جایی که شما مثال میزنید، من مشاور شرکت نفت در امور اجتماعی غرب کارون بودم، درست؟ همین تا پارسا. ما مشکلی که اونجا داریم در خوزستان، 100 سال نفت برمی‌داریم، ولی رئیس سازمان برنامه خوزستان میگه که گردش مالی خوزستان 65%، حالا بین 60 تا 68% بستگی به سالهای مختلف، مال نفته، ولی سهم اشتغال نفت 7% تو خوزستان. چرا؟ برای که از 100 سال پیش تا همین الان ما نیامدیم بین صنایع سنگین مادر، یعنی خود صنعت نفت و پتروشیمی، یعنی صنعتی که دولت باید یا پول از خارج بیاره یا پول خودش سرمایه گذاری کنه، و مردم صنایع واسط را تقویت کنه، یعنی اون صنعتی که میباید چیکار کنه، مثلا از پتروشیمی مواد بگیره تبدیل بکنه، یا اینکه نیامدیم جامعه مردم را براشون شرکت درست کنیم، تعاونی درست کنیم، قدرتمند بشن و موادی که نفت میخواد بهش بدن. همین آقا جاری و گشتاران اینا 100 سال نفت برمیدارن، حالا که نفت تموم شده بعضیشون 45% بیکار دارن. من میرم شرکت اروندان 5000 کارمند داره، یعنی در یه وعده 5000 نفر غذا میخورن، 5000 تا صبحانه میخواد، 5000 تا نهار میخواد، 5000 تا شام. و مدیر شرکت اروندان به عنوان آدم اجتماعی میگم که خب چرا این غذا را از این مردم هویزه و سوسنگر نمیخری؟ میگه پیمانکار صدا میزنه، میگه جواب آقای دکتر رو بده. پیمانکار میگه که آقا من روزی 5000 غذا میخوام، در این دو تا شهری که شما اسم میبری یه تشکیلاتی نیست که بتونه 5000 تا غذا بده. من که نمیتونم برم از این رستوران 10 تا غذا بگیرم، از یکی 10 تا بگیرم. شما برو یک شرکتی درست بکن، یه تعاونی درست بکن، یادشونم بده من غذا از اونا بخرم. سالی 2 میلیون نفر راهیان نورن، میره به اسوسنگر رد میشه، یه بطری آب اونجا نمیخرن. خب من با پیمانکار اصلیش تو تهران صحبت کردم، همین حرفا زد، گفت من همین امروز 1800 نفر دارم میفرستم. میگه من دیوانم که ماشین یخچالدار بگیرم، آب و غذا و ساندویچ و اینا از تهران بردارم ببرم سوسنگر. شما برو سوسنگر مردم را متشکل کن، یک تعاونی یا شرکتی براشون درست بکن که من غذا را از اصفهان یا از اهواز نبرم. همه جا همینجوره. ما ساختارهای اجتماعی اقتصادیمون ضعیفه، حاضر نیستیم شرکت درست کنیم. به محضی که شرکت درست کردیم کلاس رم میذارم. آقا ما شرکت هایی داریم 1500 سال کار میکنه. قنات ها، قنات شرکته، قنات قصبه بیش از 1500 سال کار میکنه. قنات دولت آباد یزد هنوز رو قسمت بالاش آب داره، بیش از 1000 سال کار میکنه. اگر اینا با هم دعوا میکردن 700 نفر 600 نفر عضو داره. اگر با هم دعوا میکردن چی میشد؟ شرکت منحل میشد، قنات میخوابید، دیهش هم میخوابید. ما به فارغ التحصیلان کشاورزی نفری 20 میلیون میدیم، زمین هم میدیم، شرکت درست میکنن. 73% شرکتشون منحله، 16-17% ویل شده، 3-4% تو دادگستری پرونده داره، 3% کار کن. من همین نامه نوشتم به آقای کشاورز، سامان کشور به دینت، به پیغمبرت، به هر چی میخوای قسم بخوری این سازمان تعاونی روستایی رو تعطیل کن. یا ادغام کنید در تعاون وزارت تعاون. به چه دردی میخوره این سازمان تعاون روستایی؟ رو تئوریش خیلی خوبه. یعنی جامعه ما، جامعه‌ای که هیچ کاری در این مملکت، هیچ کاری یک نفر انجام نمیشده، داماد میخواستن بشن، همین الان تو ایلات ببین چجوری میشن، تو ژاپن هم همین جور بود، داماد میشن، همه اینا میخوان داماد شن، نمیدونم چند تاشون شدن اینا شدن، میخوان عروس شن. خب باید برن وام بگیرن، به مردم غذا بدن، فردشان بگن که آقا غذاش کم بود. خب آقا مردم میامدن کمک میکردن، پول میدادن، ساز میزدن، دورنا میزدن، بعد غذا میدادن، دفتر داره، دستک داره، هر کسی چقدر داد، او هم موقعی که بچه او داماد میشد میداد، میخواد بمیره همینا میداد. خب ما از مدرنیته ما توأم شده با فردگرایی، قومیت ها را از بین بردیم که مدرنی، اقوام را از بین بردیم که مدرنی، فامیل های بزرگ را از بین بردیم مدرنی. مدرنیته این کار کرده تو اروپا، ولی بلافاصله جاش انجمن گذاشته، شرکت گذاشته، تعاونی گذاشته، شرکت های غلاسا درست کرده. ما الان بعضی از شرکت ها هستن، مثلا فرض بگیر همین تو یزد ما 3 آدم شریک شدن در سال 1295 یه شرکت شیرینی درست کردن که میگه ماجی خلیفه رهبر، الان هم هست، کیفیت چند روز بره بهتر شد، بالاخره برخوردار یه کاری کرده خورده به انقلاب، ولی فردی بوده. آقای فاتح خدا بیامرزدش، آقای فاتح هر چی صاحب چیت جهان و چونم چای جهان و چی چی اینا بود مال او بود، تو همین مسجد داره، تشکیلات داره، 28 تا وقفیات بزرگ تو کرج داره. خب ولی یک فرد بود، وقتی مرد، حالا مرد که فدایان خلق تو اتوبان کرج ترورش کردن دیگه. ببینید ما شرکت‌هایی داریم، ولی این شرکت‌ها یا دولت پشتشه یا یه خانواده پشتشه که بر حسب اتفاق آقای بزرگ خانواده معتاد شد، کار خرابه. بنابراین ما حتی اگه بخوایم محیط رو حفظ بکنیم، محیط زیست رو حفظ کنیم، باید انجمن‌ها رو حفظ بکنیم، باید سلسله مراتب کار بکنیم، باید اقتصاد کلانمون رو به اقتصاد خردمون پیوند بدیم. ما موشک می‌نویسیم، می‌فرسیم، می‌سازیم، همه دنیا از موشک ما می‌ترسن، بهشون هم کف می‌زنیم. ولی میری بندر آبادان، خدا شاهده من نوروز رفتم بندر آبادان، 310 کارتون پارچه جلو دستگیره آمده. از چی؟ که من اونجا نشستم زارزار گریه. تو دیهات ما این همه زن بیکاره، جلو دستگیرمون رو باید از چین بیاره. یعنی تاجر ما میره دنبال اون، تاجر ما نمیگه من چه کار کنم جلو دستگیره برم. این همه جوان دانا، این همه جوان دانا، 20 دور هم نمیشن موبایل بسازن، هی میگن پول نیست. خب این دانشگاه ما، تو دانشگاه ما همه چی یاد میدیم الا اینکه چگونه پول دارن و چگونه با هم زندگی کنن و چگونه قانون را رعایت کنن. پسر من استاد در دانشگاه سنت ماری کالیفرنیا، دانشگاه یکی وابسته بکنه، پریشه باش صحبت میکنه، یعنی هیچ وقت اینقدر مفصل صحبت نکردم. در مورد جامعه شناسی درس میده، میگم که بچه ها چجوری سوادشون ها، میگه صفر، میگه دوره لیسانس صفر، میگه باور میکنی که مثلا درس جامعه شناسی فیلم میدم یارو جان وین آمریکایی، جان وین رو نمیشناسه، درست؟ ولی میگه همه شون بلدن چجوری پول دارن. میگه اصلا نسل جدید آمریکایی فقط میگه استاد حالا اینایی که میگه من هر چیش میتونم پول دارم قبول میفهمم، بقیش نمیفهمم. خب حالا ما که شدیم مثل او، یعنی از نظر سواد شدیم مثل او، ولی از نظر پول دار آوردن بلد نیستیم، خیلی درصد کمی اون بلدن. بنابراین اگر امروز مشکل داریم برای که ساختارهای اجتماعیمون به هم ریخته و ساختارهای مدرن را جاش نگذاشتیم، ساختارهای قدیمی هم قبول نداریم. من 64 تا تعاونی درست کردم، تعاونی های موفقن که ساختارهای سنتیشون را دقیق شناختم و تعاونی مدرن را سوار کردم روی تعاونی سنتی. وقت نیست. یک نمونهش این است که ما صد هماهنگی که نداریم که هیچی، صد دوستی را ساختیم با ترکمنان، پولش هم ترکمنان نداده، هنوز هم نداده، صد را ساختیم به هدفی که آب مشهد بیاریم، آب شرب مشهد و آب ببریم به سرخس برای کشاورزی. 7 سال صد ساختیم، 1 متر لوله به طرف مشهد درست نکردیم، 1 متر کانال به طرف سرخس. بعد آب میرفته به طرف ترکمنستان. رئیس جمهور آمده دعوا کرده که آقا این یعنی چی پس؟ چرا هماهنگی نکردید؟ نه آب مشهد میره، نه این آب داره میره ترکمنستان، ترکمن هم پول نده. خب آمدن مهندسین فنی را جمع کردن، گفتن برای مشهد که حداقل 5 سال طول میکشه، برای سرخس هم 7 سال. چیکار کنیم؟ گفتن شاید مثلا آقای پاپولی که کار اجتماعی میکنه. صدای من زدن، من سرخس رو هم میشناختم، هم دوباره گفتم باید برم ده روز سرخس. آمدن گفتم 120 روزه کانالای قدیمیتون رو باز میکنه. همه مهندسین فنی میخندیدن. 77 کیلومتر کانال اصلی، 330 کیلومتر 340 کیلومتر کانال فرعی. 25 سال بود که از این کانال ها هیچ استفاده نشده بود، توش پر شده بود، روش خونه ساخته بودن، روش تویله ساخته بودن، گاراژ ساخته بودن، تبدیل به پل کرده بودن بعضی ها شد. بعضی از کانالش مثل نهر مظفری 3 متر مکعب در ثانیه توش آب به طور ظرفیت معمولی شد تا 5 متر جواب میده. روز ما گفتیم 120 روزه. شرط مردم این بود که دولت هیچ دخالتی نکنه الا مرزبانی، چون گفتم مرزبانی دیگه خودشون هم میدونستن. ما این شرط رو گذاشتیم، 89 روز باز کردم. آمدم تمام هر 5 خانوار یک صحرا داشتن و یک سرصحرا، هر 4 تا 5 خانوار یک میگفتن چاه و یک سالار داشتن. در اگده یک مثلا 80 تا بوده که میشده 4 تا 20 تا یک سرسالار داشتن، بعد کلش وکیل داشته. همه اینا رو هر که زنده بود آوردیم، هر که نبود بچهش پسرش، گفتیم آقا تو همه کار هستی، تو همه کاری. آقای دکتر اینو میگیم و تمام میکنیم. یک روزی کیه این پادشاه شکارچی ساسانی کیه دادم بهرام گور رفته بود شکار و خوش بود و میم زده بود و داشت میامد، یک آبادی بزرگی بود، مردم آبادی نیمدن از شاه استقبال کنند. شاهنامه هستن، شاهنامه رو بخونید، بارها بخونید. بعد شاه به وزیر گفت که اینا استقبال نکنن، چی نکنن؟ نکنن، یاده بیدون. گفت برو دیشون رو خراب کن تو خود. اینم رفت وسط دیو، مردم رو جمع کرد و گفت که شاهنشاه داره از اینجا رد میشن. گفتم بله دیدیم داره رد میشن. گفت که شاه اینقدر از شما خوشش آمد، تو گفت از امروز همه تون کت خدایی. همه کت خدایی. 7-8 سال بعد بهرام از اونجا رد میشد. این آبادی خراب شده بود، درختاش نبودی، چی نبود. اینا به وزیر گفت که یه وقتی اینجا رد میشنیم این آبادی خیلی آباد بود. گفت آره. گفت که خرابه شده. گفت شما گفتی خراب کنیم. نام هستم بودانه. گفتیم اینقدر خراب کنی؟ چیکار کردی؟ چجوری خراب کردی؟ بینی کله اینی گرونه؟ گفت برو آباد کن. آمد و دید مردم رفتن، یک 20 تا آدم هستن. گفت که خب چرا اینجوری شد؟ اونا هم نشناختن، گفتن یک وزیر نادونی آمد گفت همه کت خدایی. گفت نه، حالا شاه اینجا داره رد میشه، گفته که کت خدا یه نفره، یکی رو انتخاب کنید کت خدا، یه پولی هم ما میدیم کمک میکنیم. ده آباد شد، ما حالا همه اون کت خدایی. مملکت اینجوری شده، کت خدا زیاد داره. نه اینکه من با دموکراسی مخالف باشم، ولی کت خدایی که تو دموکراسی بیاد. بله، اگر آقا جاری اونجوریه یا مسجد نصر اونجوریه، برید شرکت نفت را پیوندش بدید با اجتماع. شرکت نفت صوبا تو همین خوزستان خورما میذاره سر میز کارمنداش، برید ببینید خورماش از کجا میاد. و این شهر اویزه، این باغ حاج آقای ساکیه که فوق تخصص زنان 85 سالشه، نخلستان نمونه کشور رو داره. این شرکت ارمندانه، خرمای عالی ترین خرمای کشوره. از این نمیخرن خرما رو، یا از خارج وارد میکنن بسته بندی میکنن یا از یه جای دیگه. ما نهال کنار رودخانه کشفرود میخوایم که نهال بکاریم که مردم با آب فاضلاب سبزی نکارن، میان مناقصه میذارن. این کنار این رودخانه کشفروده، این ورش حاجی گوارشگیر نهال سنوبر میفروشه. نهال سنوبر در ارومیه یک کسی با 14 ریال کمتر برنده منافسه میشه. میگه آقای واحدی معاون استاندار این فقط فرقش 14 ریاله. میگه به من چه سازمان بازرسیه اینه اونه، من این برنده شده. آقای بابولی ما رو اذیت نکن، ما رو با سازمان بازرسی دیوان محاسباتون این برنده شده. میگه این نهالی که از ارومیه میاد دانه 12 تومن پول حمل و نقلشه. میگه به من چی؟ میگه آقا کارشناس خود شما میگه که بین 35 تا 40 درصدش نمیگیره. میگه به من چی؟ اون آقایی که اون کتاب رو نوشته نمیگفته به من چی. خدا حافظ. من کمی کشش دادم که دیگه سوال دیگه دیگه بینیم.
عالی بود. از من فکرم اگه دوستان حرف داشتن شما وقت داشتید.
من دارم میگه که سوال بره من نشستم. حالا که
من شروع به
من کسی رو دروازه گیر نکنه، کسی میخواد بره بره، من اینکه تو فرودگاه میشینم اینجا میشه.
کسی اگه مطلب شما خواهد
بخواد بفهم.
بله بله بفهم.
من
تو
آنها اشاره کردم این تاوانی بود تا ما همه اینا رو برای شرکت های آب انجام بدیم، بگه گزارش کافی ندید پول به ما نمیدن. بودنش هست. حالا مکفی. حالا من خودم یه کتابی بابت تعاونی های سرخس نوشتم. ببین من 8 ماه توی دلتا توی حوزه نیجر مدیر یک پروژه بودم. رودخانه نیجر یک رودخانه استثنایی دنیا، یعنی نیم دایره است، یعنی تقریبا 3/4 به دایره داره، سرش که آب میگیره بالاش توی بارانهای موسمی 2 متر بارانه، دلتاش هم میره توی جایی که 2 متر بارانه، ولی اون قوسش میاد جایی که 5 میلی‌متر بارانه. تنها رودخانه دنیاست که 2 تا دلتا داره. درست؟ یه پروژه بوده مثلا من بودم. یکی از جاهای مشکل دنیاست. تو افغانستان کار کردم، تو ایران جاهای مختلف کار کردم، از بلوچستان گرفته خوزستان گرفته مازندران گرفته گیلان کمپ آذربایجان، هیچ کجایی در دنیا ایجاد تعاونی مشکل تر از سرخس نیست. برای که در سرخس آستان قدس میگه که مردم هیچ حقی ندارن. وقتی مردم هیچ حقی ندارن، یعنی اجازه تعاونی ندارن درست کنن، چجوری باید برش تعاونی درست کنن؟ من اونجا نشون دادم که چجوره، چجوری تعاونی درست کنن. درست؟ منتاش این هنوز برم سر کله میزنم، چون مطمئنم که اون چاپ بشه هم آستان خود دست من شکایت میکنه، هم الان هم ارشاد میگه که برو از اونا اجازه بگیر، اونا هم میگن که ما ایزنیم. ولی هست اینی که چاپ بشه، ولی گزارشات اگه بخواید ما تا دلتون بخواد این گزارشا رو بدید
بفهمید. خودت رو معرفی کنید.
من خادمی هستم.
خادمی؟
بله. رشتم فیزیک هست و یکی از حالا کاربردهایی که تو جغرافی در رابطه با فیزیک داشتم بحث مکانیابی رصدخانه ملی بود که خیلی پارامترها بعد اندازه‌گیری می‌شد برای جایابی و خیلی‌هاش هم بحث جغرافیایی داشت. ولی دو تا سوال دارم. یکی این که اگه بخوایم بحث ترویج علم رو در زمینه جغرافی کسی بخواد انجام بده، چه روی کردی باید انجام بده؟ چون شما روی کردهای مختلف بودید که ناسیونالیستیه با اهداف مختلف، فکر میکنید چه روی کرد و مناسب میدونید برای ترویج علم؟ و دومین سوالم اینه که این توسعه مثل سواحل مکران، فکر میکنید این کاری جغرافیایی شما اطلاعی دارید که اصلا روش کاری انجام شده نشده این از و اصلا اونجا رو قابل توسعه میدونید
یا نه؟ ببینید اولا توسعه علم را باید ببینید هدفتون چیه، مردم عادی هم یا دستگاه هایی مثل سازمان برنامه و دستگاه های وزارتخونه و به اصطلاح مدیران. خب اگر مردم هستن که من گفتم هیچ موقعی دنیا در طول تاریخش به اندازه حالا مردم با جغرافیا سر
کار نداره. ما با چه روی کردی باید اینو؟
ولی ما اگه به روی کرد توسعه داریم، ما باید توسعه رو توأم با عدالت کنیم، با تعادل. درست؟ حالا من یه کتابی هم دارم می‌نویسم مشکل ما اینه که ببین ما دیگه مسلمونیم، شیعه هم هستیم، عدالت اینقدر در شیعه مهمه که کردیم جزء اصول دین. اهل تسنن که یعنی اسلام که سه تا اصل بیشتر نداره، شیعه است که پنج تا داره. ولی ما در این امورمون، در برنامه ریزیمون، در بودجه بندیمون، در مثلا فرض بگیرید که توزیع مالیاتمون، توزیع درآمدمون، هیچ چیزیش عدالت درش نیست، تعادل درش نیست. ما اگر که جغرافیا و برنامه ریزی و اصلا کارهای مدیریتمون رو با تعادل و عدالت هم را نکنیم و تعریف نکنیم، گفتم حوزه‌های علمی هم که رو عدالت کم کار کردن، یعنی عدالت زیست محیطی، عدالت توزیع درآمد، عدالت مثلا فرض بگیرید که گرفتن مالیات، شما چیز فقهی شرعی ندارید راجع به مثلا حقوق زن و مرد و چونم طلاق و ازدواج و معاملات و اینا دارید. تو مکاسب یه وقت من طلبه‌ام بودم، ما تو کتاب بعضی از کتاب‌های مکاسب 12 صفحه 14 صفحه برای وجه بیع بول شتر داریم. خب شاش شتر اگه برای خوردن آیا میشه معامله کرد نمیشه معامله، خب بالاخره سوال بوده مردم میکردن، یه وقتی هم بوده اونا هم جواب دادن. درست برای سلف خری داریم، برای فلان داریم. ولی الان بری یه کتابی مثلا آیت الله جوادی آملی دارن برای محیط زیست، ولی هنوز که اول کاره، کامل نیست. بنابراین باید روی کردمون را فقط نمیتونه من بگم چون جغرافی دارم جغرافی همه چی را حل میکنه. ایشون فرمودن پیوند های علومه، یعنی باید جامعه شناسی باشه، مردم شناسی باشه، جغرافیا باشه، زمین شناسی باشه، بعد بشینن با همدیگه بحث کنن، گفتگو کنن، یه چیزی توش در بیارن. اون وقت باید ببینیم ما آیا میخواییم که تعادل داشته باشیم، عدالت داشته باشیم، یا میگیم که نه. چون ببینید مثلا اول انقلاب در اوج این که ما باید به مستضعفین مستضعفین برسیم، سازمان برنامه تر آمایش را انجام داد. ما همین قبل از این جلسه پیش آقای فولادی بودن، زیر نظر آقای فولادی انجام شده. در سال 64 گزارشش آمد بیرون، مناطق روستایی کشور را 4 بخش کردن، نه 4 تا بخش جغرافیایی. گفتن روستاهایی که توسعه یافته است، روستاهایی که در حال توسعه است، روستاهای مستعد توسعه، روستاهای حاشیه‌ای. بعد سازمان برنامه گفته اون موقع توی اون گزارش گفتن اولویت توسعه با مناطق توسعه یافته تر است. یه مدل خیلی جاها کار کردن، اولویت توسعه با مناطق توسعه یافته. میگه اول مناطق توسعه یافته را توسعه میدیم، بعد از بازخورد و درآمد این میریم مناطق حاشیه‌ای را توسعه میدیم. حالا کی بشه نمیشه که این را به گوش حضرت امام رسوندند و ایشون فرموده بودن که آخر چجوری ما این شهر مستضعفه میدیم حالا دوباره این مناطق توسعه یافته تو دل اون مناطق محروم درآمد. ببینید اینجا بحث نظریه مهم میشه. تو مناطق محروم گفتن حالا روستاهای محروم چجوری توسعه پیدا کنه. آقای بشارتی مسئولش بود، 30 هم مسئول بود. درست؟ گفت که تعریف بانک جهانی رو انتخاب میکنیم. بانک جهانی میگه چی؟ میگه توسعه روستایی عبارت از کمک به فقرا. پدرت خوب، مادرت خوب، اگر این پولدارای ده و اگر این ثروتمندای ده، مالکین ده اینا نباشن که اون فقیرم که شما هی باید بهش پول بدی، هی باید پول بدی. نتیجه این شده که امروز 45% جامعه روستایی شرق کشور از سرخس تا گوادر تحت پوشش کمیته‌های مختلفه، یا کمیته امداد یا بهزیستی یا یارانه نباشه، خوسف و شوسف و چون اینا همش خوابیده. همون موقع یه عده‌ای گفتن که منم جز بهشون بودم که آقا حالا که میگید فقرا از طریق اشتغال باشه، چرا از طریق رفاهیات، چرا این پول میدید؟ هر که تو دی ازدواج کرد ما 3 قطعه چیزی ارزان بهش میدیم، پولش هم میگیریم ولی ارزان، تلویزیون و رادیو و تلویزیون و که یخچال و غالی. خب یعنی این باعث میشد که باز در داخل شهر صنعتی را بیفته و هی از روستا کشیده بشه. بنابراین اولیش این هست که نظریه‌ای که ما داریم آیا این نظریه بر مبنای عدالت هست میخواییم که مردم اختلاف طبقاتی را کم کنیم، یا مثل هیلاند مقاله داره، این معاون سازمان برنامه چین بود در زمان ماو، آمد یه جمله گفت محکوم به اعدام شد، گفت اقتصاد ما به مرحله ای رسید اقتصاد چین که میتوانیم به بعضی از مناطق و بعضی افراد اجازه بدیم زودتر ثروتمند شد. یعنی چی؟ یعنی تئوری مارکسیستی بره رو هوا. آقا محکوم به اعدام شد ولی اعدامش نکردن، گفت که من سگم خوب کم از این حرفا. بعد دوباره بعد از اینکه ماو رفت و باند چهار یعنی زن ماو رفت، دوباره اینو آوردن با همین نظریه چین وارد سیستم سرمایه‌داری شد با اختلاف طبقاتی. هیچ کشوری امروز به اندازه چین کمونیست اختلاف طبقاتی نداره. یعنی سالن‌هایی هست که 700 متر طولشه، 300 متر عرضش، 10,000 بچه 12 ساله تا 18 ساله اونجا نشستن، روزی 12 ساعت کار میکنن، حق رفتن توالت ندارن، سطل ادرارشون زیر پاشونه، سطل مطبوعشون زیر پاشونه، شب هم یه خوابگاه قفسه‌ای میخوابن، وقت جنس ارزان به دستمون میرسه. آیا میخوایم اینجوری توسعه پیدا کنیم؟ یا میخوایم که متعادل باشیم؟ آیا میخوایم که بلوچستان درآمدش مثلا 25 برابر کمتر از تهران باشه؟ یا میخوایم تعادل باشیم؟ پس اینو بریم. اول باید این را مشخص کنیم که نظریه ما کجاست. من معتقدم که ما چون همه دنیا رفته به طرف عدالت اجتماعی، به طرف عدالت فضایی، به طرف عدالت جغرافیایی، به طرف عدالت زیست محیطی، ما که میگیم که اصل دین ما، یکی از اصول دین ما عدالته، روز به روز داریم از عدالت دور میفتیم. خب این را باید سازمان برنامه، دستگاه‌های برنامه‌ریزی معلوم کنن. من که نمیتونم معلوم کنم، نمیتونم بگم. ولی سواحل مکران چرا نداشته باشه؟ چه پتانسیلی میخواییم؟ ما فقط ایمان میخواییم. من به یک معاون وزیر همین حرفا رو زدم. من رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران بودم. اونجا نصف آدمای ما نظامی هست. این بحث ها پخته شده. همین توسعه صنایع عمر چیز مکران 15 سال پیش جغرافیدونا گفتن. ایده از جامعه شناسا هم گفتن، ایده از توسعه‌گران و آمایش هم گفتن، این پخته شده، پخته شده. آقای رهبری هم گفتن. به آقای معاون وزیر میگم که آقا فشار بیاریم که این کارخانه جاتی هست، کارخانه که الان هست که هست. آقای گرامیان که 4000 کارگر داره، حالا میخواد 1000 تا کارگر اضافه کنه، بهش امتیاز بدیم، هر چی بدیم میره کارخانه‌شو جاز خروس کنه. نمی من چی بود؟ گفت آقای پاپولی اونجا خیلی دوره. گفتم از کجا دوره؟ گفت از خونه ما. یعنی حاضر نیستیم ما از تهران بکنیم، حاضر نیستیم از اصفهان بکنیم، ولی ما تو جغرافیای تاریخی تا 50 سال پیش تو چینش منطقه‌ای داریم و شهری داریم به نام کانتون. کانتون حالا شده گوانجو. خب گوانجو یه بندر بوده با 700,000 جمعیت، حالا 13 میلیون جمعیت داره. من رفتم گوانجو، میخواستم برم، چون زن من کارخونه یه چیز داره، LED داره، میخواستم بریم LED بخریم. اونجا یه نماینده برادر زن ما بود و اینا، بالاخره دفتر تجاری داره. یه خانم این میگفت خب من تنظیم کردم 3 روز دیگه شما رو میبرم شهرک نور. شهرک نور ما فکریم حالا شهرک نور مثلا ما مشهدی هستیم، یزدی مشهدی شده ایم، مثل ترقبه. بعد وقتی رفتیم بریم شهرک نور، زدیم تو اینترنت کلا این شهرک نور چقدر، دیدیم خودش 3 میلیون جمعیت داره. اونی که شهره خب عزیز من، شما مدل برنامه ریزی چین که الان چین شده نگاه کنید. چینی ها در سال 56 آمدن 4 تا حرف زدن، کلش 4 تا حرفه. گفته هیچ شهری در چین در سال 1990 نباید بیش از 2% جمعیت چین را داشته باشد. این از ساختن بمب اتم مشکل تره. شما چیکار بکنید؟ الان تهران چند درصد جمعیت کشور را داره؟ خود تهران حدود 10%، استان تهران 16%. خب اگه بنده بود پکن 10% جمعیت داشته باشه، 130 میلیون آدم اونجا بود، میشد گداخانه چین. چه کار کردن که اونقدر جمعیت جمع نشه؟ چجوری صنایع توزیع کردن؟ خب اون موقع میاد میگه که ما به طرف صنایع بزرگ نباید بریم، برای که سرمایه نداریم، مهندس نداریم، نیروی انسانی نداریم، بازار بین المللی نداریم، آمریکا و روسیه هنوز با شوروی اختلافشون زیاد نشده بوده، به ما اجازه نمیدن بریم به طرف صنایع کوچکی که هم روستایی ها بتونن کار کنن و هم که بازار توجه نکنه. اگر ژاپنی یا آمریکایی ماشین میسازه، ما آچارش رو بسازیم، ما پیچکشتی رو بسازیم، ما سنجاق بسازیم. اون وقت در همین کانتون کارخانه درست کرده، پیشبینی کارخانه فولاد 30 میلیون تنیه، تبدیلش کردم به 6 میلیون تنی و 12 تا کارخانه 200 هزار تنی. من اونجا 2 تا 45 روز تو چین دوره دیدم. میری توی ده یک کارخانه 200 هزار تنی 6000 ده بهش وصلن. این شمش درست میکنه، به دهاتی هم آموزش داده، او هم سنجاق درست میکنه یا قیچی باغبانی درست میکنه. خب سر جاش مونده، کشاورزیش کرده، موقع بیکاری شب روز فصل زمستون کار کرده مونده. ما هر کاری داریم میکنیم، آقا دی 500 نفری خالی شد شد، به ما چه؟ اصلا مهم نیست که بشه. بنابراین ساحل دریای عمان و ساحل خلیج فارس امکانات توسعه بسیار بسیار زیادی داره. همونجا میشه آب را شیرین کرد، استفاده کرد، نه اینکه آب را شیرین کنیم 1800 کیلومتر بخواهیم بیاریم دریا. و علاوه یه چیز توجه کنیم، خلیج فارس خلیج فارسه، ما میگیم خلیج فارس، اونا میگن خلیج عرب. شما یه خونه ای دارید اینجا، یه کوچه ای دارید این ور کوچه، ساختمان های 20 طبقه و 30 طبقه و کارخانه و مردم درآمدشون در سال 22000 دلاره، این ور کوچه ساختمان های مخروبه با درآمد 600 دلار در سال. خب این کوچه اسم کی میزنن روش؟ شما هی زور بزن. خب سواحل جنوبی خلیج فارس داره اون وضع پیدا میکنه. در سال 1971 انگلیس از خلیج فارس رفته بیرون. اون موقع 80% تا 82% جمعیت شبه جزیره عربستان، نه عربستان سعودی، شبه جزیره عربستان وسط کبیر بوده، وسط بیابون بوده. 18-20% کنار دریا بوده که از این 18-20% حدود نصفش مال جده بوده. امروز معکوس شده، جمعیت شبه جزیره عربستان حدود 80% کنار دریاست، 20% وسط بیابونه و ما روز به روز داریم جمعیت دریاییمون رو که کم میکنیم، هی میاریم تو شهرهایی که وسط خشکیه. تهران، خود کل تهران مشکل زیست محیطیه، نه فقط حالا دیگه هواش. اگه تهران اینقدر جمعیت نداشته باشه، مشهد اینقدر جمعیت نداشته باشه، خب هواش آلوده نمیشه. مشهد 3 میلیونی، مشهد 400 هزار نفری، آب براش آوردی شد 600 هزار نفر، آب آوردی شد 800 هزار نفر، آب آوردی شد حالا شده 3 میلیون، دوباره آب نیست. 3 میلیونی که 1 میلیون حاشیه نشین داره که بمبه، حاشیه نشینی بمبه. پس بنابراین عزیز من، جغرافیا به تنهایی چی رو حل نمی کنه، حتی اگه همه جغرافی دوناش خوب باشه. فیزیک به تنهایی چی حل نمی کنه، باید جامعه و اجتماع و زیرساخت اجتماعی محکم بشه، اون هم به نظر من بر مبنای عدالت اجتماعی. اگر عدالت اجتماعی باشه، عدالت فضایی هم خواهد، عدالت زیست‌محیطی هم خواهد. ما بنیانهای اقتصادیمون بسیار ضعیف شد، بسیار ضعیف، نمیتونیم در سطح بین‌المللی رقابت کنیم. چینی ها با استرالیا کشتی ساختن، 400 تا 600 هزار تن سنگ آهن را از استرالیا میبره تو رودخانه یانگتسه کنار داخل کارخانه ذوب فلز، تحویل میده تونی 4 دلار. 13000 کیلومتر تونی 4 دلار. سنگ آهن از بافق میبریم به اصفهان، 330 کیلومتر تونی 12 دلار، البته با دلار دولتی که اونا دلار دولتی. میشه رقابت کرد؟ کجای کار مشکله؟ بعد از انقلاب خیلی کار شده، هر کس بگه کار نشده بی‌انصافی کنه. جاده ساخته شده، راه ساخته شده، فرودگاه ساخته شده، موشک ساخته شده، جنگ بوده، بیمارستان ساخته شده، جغرافیدون، تاریخدون همه کار کردن، آخوند کار کرده، غیر آخوند کار کرده، همه کار کردن، ولی چون عدالت اجتماعی نیست، آقای رئیس دولت آقای روحانی سه بار در همین آبان گفت که 60 میلیون نفر محتاجن، باید بهشون کمک کنیم. محتاج چی هست؟ محتاج مایی 50,000 تومان، یعنی 600 گرم گوشت. حتما هم 20 میلیون محتاج مایی 500,000 تومان هم دیگه. چجوری ما کار کردیم که این همه کار کردیم میگیم 60 میلیون احتیاج داریم؟ این کار یک رشته نیست.
همه رشته ها کمک کرده.
همه رشته ها کمک کرده. ولی مقدس همه کمک کردن، همه با هم هماهنگی نداشتن، همه دنبال جیب خودشون بودن، حتی بنده. هنوز آخرین آدم، من چند روز پیش یه جایی ما رو دعوت کردن سخنرانی کنیم، بعد یک کسی گفت آقای دکتر حالا ما که چیزی در نظر نگرفتیم برای شما، مثل همه استادا ما که توقع نداریم که، گفت حالا اگه بنده بود چیزی در نظر بگیریم چقدر باید میدادیم؟ چون بعضی استادا میگن پول بده. گفتم این آقای که اومد اینجا قرآن خوند، این چند بهش دادی؟ اما اندازم به اون استاده بده، اون 5 دقیقه خونی 2 ساعت پای عدالت رعایت کنیم.
مگه به قرآن خون پول میدن؟
اینجا نماز جماعت میخونن، روحانی که میاد میگه بی پول میاد نماز خودش رو میخونه. حالا بالاخره پول هم بگیره. نه اصلا پول میدن بدم نیست، چه اشکال داره پول بگیره. هنوز میخوام بگم با همه انتقادایی که به دانشگاه میکنیم، هنوز این استادای قدیمی هستن که میگن بیا او هم بیا، شما براش کف میزنید و هم خوشحال میشه، دستتون درد نکنه، یک کف بزنید، سلوات هم بفرسید. یعنی همین آقای دکتر فاضلی رو ما چند بار دعوت کردیم آمده مشهد براش کف زدیم.
خب خیلی ممنون دوستان، استاد عزیزم خیلی ممنون.
قربون شما. حالا هیچ که بارم میبری فرودگاه یا نه؟ شما میبری؟
نه ما هستی فکر
نه، حالا ایشون هم میخواد که رفیق قدیم بین رو هر دم بزن
دست شما در فرد
محبت دارم. قربون من نمیدونم اینایی که من گفتم اینایی گوش شما میخواستی یا یه چیز دیگه
عالی بود. عالی بود. عالی بود.
خسته نباشین. آقای دکتر من سوال مربوط نه برای آینده بپرسم، ما توی موزه اروپانوری یه گالری رو
در موزه کجاست؟
توی اون سیه تیره همون منطقه تاریخی تهران یه گالری رو دوباره راه اندازی هستیم که برای عید افتتاح میشه. اون محتواش در واقع فناوری قدیمی بومیه، مثلا یخچال ماکتش هست، نمیدونم بادگیر هست، قنات، نمیدونم آسباد نشتیپان، نمیدونم از هر کدوم و یه مطالبی رو هر کدوم حالا کار کردیم و نوشتیم و کار گرافیکی و مارکت و از این حرفا که فضاسازی هم فضاسازی معماریه در خود رو سفر که در واقع برای قنات یکی از کتابای شما و چه کتاب گوگلو که شما زحمت ترجمه کردید، یعنی کتابای تاریخی شما استفاده کردید،
ما با نوایا هماهنگ کردیم
و مثلا به حد این حد کوچیکی که رو دیوار رو آثار نوشته شده که حالا چه مثلا میله چیه، کوره چیه، فلان چه، اینکه مثلا از معدن چیه، فلان کی بوده این کار کرده، این مسئله کوتاهی تهیه شده. شاید بگم خاطر کلامه از مشورت شما استفاده کنیم، این متن فقط برای شما بفرستیم، اگر ایراد فاحشی داره به ما فقط تذکر بدید.
من در خدمتتون هستم، من تو شما چون هی دائم میرم
سعادت خواهد میرم
به تو آدم معرفی کنم. ما مرکز بین‌المللی قنات داریم توی هست، مرکز بین‌المللی قنات داریم توی هست. آقای دکتر سیمسا
الان میرم
رئیس دیگه، حالا بازنشسته شده، پرسی بیشتر آقای هم هست به نام لبا، دکتر لبا
که همکارش تو اون کتاب بودن با
چیز. آره خوبیه. حالا شما به من بگید اونا میگم، حالا
گندش اینو شما معرفی کنید،
اگر پول نمیدید من باید بگم، پول میدید میگم اونا بگم.
آقای دکتر استخوان یک
هستم در شما
با من رزومه به هم
خسته نباشین. خیلی ممنون آقای دکتر. پس من آقای دکتر به محمدی برای آخر فروردین تاریخ و عنوان اینا رو هم
آره دیگه. حالا اسفندم بود خوب کنید خوب میگید دیگه
هاشون از یعنی شیر آینه مشکل دارن
شاید اون چیزا ما نشون داده گلدان
نه
نه این دوتا حافظه هاش نزدیک همه جای دیگه نداره نزدیکش هم نمیبینه که داره باش
ما این دفعه مهمان شما شدیم نه که موافق باشین که بهار رو دوباره بریم موزه میگن
رفت آمد و اینا اونجا یه هاشتی که داره هم موزه هست هم سیه تیره
بس من آره
یه دم
بیه
هم سیه تیره رو آدم بهتره
خیلی
ممنون ببخش خدا
نگهدار آیا که بازیسی خواهی درستم بازیسی خواهی درستم هم دکتر
خدا نگهدار
اصلا در بیه هم اونجا با
این هم رکوردر شماه یه کسی جا گذاشت رکوردرش
یه میدونم
آی دکتر اصلا میام بعد آها دکتر این رکوردر
شماست رکوردر شما سای دکتر جان رکوردر شما
رکوردر من اینه من برداشتم
مال هم اینجا است
مال اینجا است مال اینجا است
می‌خوام کنم که تو بدی. من موقع قبل کاش می‌کنم که این موقع جا.